أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين في جمع بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا. خب اولا با تأخیر سال جدید رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان، اگرچه در یک فاصله کمتری به گروهی از شما مسئولین محترم استان ها موفق شدیم تلفنی عرض سلام و تبریک داشتیم. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی سالی رو که در پرتو انوار حضرت ستره طاهره سلام الله علیها آغاز شده بر همه دوستان اون حضرت در سراسر عالم و نظام فاطمی ما رهبر عزیز و آقای قدرمون و همه شما دوستان و همه انجمنهای اسلامی سال مبارکی قرار بده انشاءالله. ما تقارن تو بهار رو داریم، یک مطلب رو هم اجازه بدید قبل از این تا فراموش نکردم عرض کنم و اون هم عذرخواهی به جهت تأخیر حضور بنده. منتها من تماس گرفته بودم که دوستان رأس ساعت 8:30 که اعلام شده جلسه رو شروع کنن، وقتی اومدم دیدم که هنوز شروع نشده و به خاطر محبتی که عرضه دارن منتظر بودن تا بندم به جمع ملحق بشم، خیلی باعث شرمندگی من شد، چون تأکید ما این هست که جلسات ما مثل همه برنامه های دیگه ما منظم باشه. این سر وقت بودن واقعا موضوعیت داره. لذا همینجا در حضور همه شما هم عذرخواهی میکنم، هم دعای علامتی به دوستان عرض میکنم به هیچ وجه تأخیر نندازیم جلسات رو، حتی شبیه جلسه امروز سر وقت آغاز میشه. اگر کسی به هر دلیلی تأخیر داره ملحق خواهد شد و بالاخره به جمع میپیونده، اما جلسات ما باید همیشه سر وقت باشه. این نظم چیز بسیار مهمی است. الحمدلله فضای عمومی تشکل ما فضای منظمیه، اینجای شکر داره، با خیلی از جاها قابل مقایسه نیست. به خاطر همین تأکید و اهتمامی که بوده سرجم احساس میکنیم برنامه ها به قاعده است سر وقت، با انضباط بعضی از برنامه های مجموعه ما قابل مثال زدنه از نظر نظم برنامه‌ای، چه نظم شکلی چه نظم محتوایی. این ویژگی رو هم حفظ کنیم هم تقویت کنیم انشاءالله. حالا من این مقدار وضعیت سینم وضعی خوبی نیست، اون تأخیرم این مقدارش مربوط به همین وضعیه بود. حالا هم شاید وقت عواسط جلسه شرایطی پیش بود که من نتونم صحبت ها رو ادامه بدم، پیش و پیش اصراحی میکنم از محصد. این لازم بود یادآوری بشه و تأکید بشه. اما از کردیم به همدلله تقارن دو بهار رو داریم، هم بهار طبیعت و هم نوروز عارفان و عاشقان هم در پیشه که با ماه مکرم رجب انشاءالله آغاز میشه چند روز دیگه. پیام های زیادی داره همراه خودش این تقارن رو، همه ما به سال نیک میگیریم. دو فصل با تراوت و با نشاط به همدیگه میرسند و انشاءالله منشأ برکت زیادی برای اهل معرفت خواهد بود. اما اون چه که در باب بهار طبیعت یاداوریش خوبه، ما معمولا بهاریه هایی رو داشتیم در حضور شما ها در طی سالهای گذشته، عرایض تفصیلی مخصوصا متکی بر آیات کریمه قرآنی و همچنین با استفاده از کلمات اولیاء خدا. امروز هم مناسب میدونم یک تأکیدی داشته باشم که این آیه نورانی رو از سوره مبارکه حج بخونیم که فرمود و ترى الارض هامده فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق و انه يحيي الموتى و انه على كل شيء قدير و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور. واقعا نگاه کنید این ترسیم قرآنی از بهار رو چقدر عمیق، پرمعنا، لطیف، در این حال پرجاذبه و زیبا و شوق‌انگیز، در این حال بیدار کننده و به هر حال به هوش آورنده مدهوشان عالم طبیعت و گرفتاران در ظلمات طبیعت و گرفتاران در حجاب های غفلت، چقدر بیدار کننده و حرکت آفرینه. از منظر قرآن کریم بهار مخزن الهام ها و اشراق ها و ذکر ها و فکر ها برای انسان مؤمن، مؤمن خردمند، و امیدوارم که همه شما از این گروه اولوالالباب باشید و بتونید با عبور از ظاهر این تحولات معنایاب باشید، به باطن سفری داشته باشید و انشالله حظ و بهره شما و همه ما فراوان باشه از این نمایشگاه عظیم اسماء الهی و از این ارائه های دلپذیر و راهگشا که در تجلی اسماء الهی در بهار میشه مشاهده کرد. انشاءالله بنیه توحیدی خودتون رو تقویت کنید. و جالب اینه که یک ارائه کوچک از قیامت کبرا پیش چشم ماست. من میخوام رو این نشته یک تأکیدی داشته باشم. علاوه بر اون برداشت های ناب توحیدی، قرآن کریم اصرار فراوانی هم داره برای توجه به معاد در بهار. آیات رو ملاحظه کردید، ذلک بأن الله هو الحق و انه یحیی الموتا، همین طوریه که خدای متعال که حق حقیقه مرده ها رو زنده میکنه، همینجوری که در بهار جلوی چشم شما طبیعت حامده با هی دو چشم به معنی افسرده و زمستانی، همینطور که ملاحظه کردید طبیعت مرده زنده شد پیش چشم شما، اهتزاز پیدا کرد و به شکوفایی رسید، فرمود و انه یحیی الموتا، همینجوری خدای متعال مرده ها رو زنده میکنه، و انه علی کل شیء قدیر، قدرت نماییه پرورکار متعال. جالبه که بلافاصله در آیه هفتم در ادامه این مسئله با یک آیه مستقل تأکید شد که فرمود و ان الساعت آتیه، قیامت همینطور ناگهانی خواهد رسید. دونید بهار حالت ناگهانی داره. فإذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، و انسان هر لحظه با تعجب نگاه میکنه چی بود چی شد. ظرف چند روز یک باره میبینید همه چیز عوض شد، صحنه طبیعت عوض شد، این برگ ها، این زنده شدن درخت ها، این سرسبزی ها یه باره اتفاق میفته. و ان ساعت آتیه، قیامت هم ناگهان میرسه. یه اشراطی داره، یک مقدماتی داره، ولی همه اونها در هم پیچیده و با سرعت اتفاق میفته. یک نفخ سوری است، فیضا نفخ سور. این در سور که دنیده شد، سور احیا، چون یک باره با یک صحنه بسیار عجیب و عظیمی روبرو خواهید شد و اون هم خروج مردگان از قبر هاست، که یکیش هم خود جناب عالی هستید که خاک شدید و مجددا از دل همین خاک، مثل همین رویشی که در بحر هست، خود تو ها، خودت جمع میشی، برمیسی روی از قبر بیرون میای. وقتی که اون نفخه احیا دمیده شد و نساعت آتیتون لا رای بسی ها، بدون هیچ شکی. چون اتفاقا این آیات ادامه اون آیه ایست که فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. گیر شما اینه که برخواستن خودتون رو از خاک در یک تطور و مسیر پر فراز و نشیب اونو ترجیح بهش نمی کنید، ولی همونطور که ما شما رو از خاک خلق کردیم، خب شما رو دوباره از خاک بیرون میاریم. در بعضی از آیات کریمه فهمون خب این که آسانتره، این کار دوم که آسانتره در سر زهر، اگر چه برای خدای متعال فرقی نمی کنه اول و آخرش. اونجا که فرمود که این کنتون فی رای بمن البعض، اگه تردیدی دارید، ما که شما رو از خاک خلق کردیم، تو چند آیه بعد شما رو میرسونه به بهار، به عنوان یک مثال روشن از قیامت کبرا. بعد هم جمع‌بندی میکنه که ان الله یبعثو من فی القبور. بعد بنابراین جناب عالی ممکنه بعد از صدها و هزاران سال، نمیدونیم تا کی طول بکشه، دوباره از خاک بیرون خواهی آمد و خواهیم آمد و خدا امتحان همه کسانی که مردن زنده میکن. درست مثل همین بهار، این بهار نو ز بعد رز برگریز، هر برهان بر وجود هست خیز. ببینید دیگه همین جوریه، این همینه. به حال این تأکیدی که شده و خواسته خدای متعال از زبان پیامبر عظیم شان هم نقل شده که فرمودن در بهار خیلی به معاد فکر کنید. و رأیتم الربیع فأکثروا ذکرا نشور، خیلی به یاد قیامت بیفتید، چون رونمایی میشه از وجود شما، همجور که الان از ظرفیت درخت ها و گل ها و پدیده های طبیعی و زمین ها و استعداد های زمین رونمایی میشه در بهار. برخی سرفراز میشن، برخی سرفکنده میشن، بعضی با دست پر میان به بهار، بعضی با دست خالی میان، خار باشه با دست خالی میاد و رسوا، و البته گل باشه با دست پر میاد و سربلند. درخت های خشکیده و بی‌حاصل در بهار افشا میشن، همین الان دارن افشا میشن. جالبه در بعضی از موارد، خیلی این صحنه هم جالبه، یک درخت نیمی زنده نیمی مرده. همون تو منزل خود ما یه درخت هست این طوری، نصفش خشکه نصفش پر از گله، نیمه بیشترش البته خشکیده است و نیمه کمترش پر از گله. گفتم خدایا نگاه کن، همین طوری ها گاهی یه کسی وارد اون عرصه قیامتی میشه، یه بخشی از شخصیتش همجور خشک و خالیه، در یه بخش دیگری اون چه حسرتی هم داره. تو میتونستی همه وجودت همطور با پرحاصل و پرگل و پرمیوه باشه، همش میتونسته اینطور باشه، ولی بخشش به هر حال رونمایی میشه دیگه، این باز میشه. واقعا برای ایستادن در برابر قفلت ها، در برابر جاذبه های گوناگون این زندگی کوتاه دنیا، اونی که نجات بخشه یاد معاده. شک نکنید هر کسی به اندازه سهمی که از یاد معاد در همه مراتبش از یاد مرگ تا یاد قیامت تا توجه به برزخ، هر کسی به اندازه سهمی که از یاد معاد و باور به معاد داره میتونه از این مدت حضورش در دنیا نصیب ببره، چون او اهل ذکره و نیروهای وجودیش آزادسازی میشه، در جهت هدف خلقت حرکت میکنه. و الا انما الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر، میبره با خودش به هر اندازهی بتونه میبره، بازی میده، حسابی بازی میده. نه فقط بازی میده که شما رو به بازی کردن وا میداره، این شخص داره فیلم بازی میکنه، واقعی نیست. مثلا تا اینجاها میرسونه، استحاله میکنه. همین لحب و لعبی که اسمش دنیاست و همین زینت و تفاخر و تکاثر که در اون آیه کریمه تشریح شد برای مراحل گوناگون زندگی ما، اصلا ما رو با خودش خواهد برد. اون چیزی که میتونه ما رو نجات بده یاد معاده، در برادر جاذبه ها، در برادر پیشنهادهای شیطان، در برادر انواع اقسام گناه ها میتونه حفاظت کنه و سیانت کنه یاد معاده. انشالله مقتنم بشماریم و البته در ایام بهار توشک رو بگیریم و در طول سال انشالله به لطف خدا امتحان ادامه بدیم این فهم رو و این دریافت رو و درک رو که خیلی بهش احتیاج داریم. انشالله خدا روزی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب این تحول طبیعت با همه الهام ها و اشراق ها و درس ها و فتوحات و گشایش هایی که برای اهل راز داره، خیلی حرف ها با خودش داره. امسال تو این چند سالی تقارنی داره با فصل معنویت، فصل نیایش، فصل رویش، که اونم جالبه که سه ماه متصل به هم هم هست. تو همین فصل بهار طبیعت ما یک فصل حساب میکنیم و با فروردین آغاز میشه، اون هم همینطور سه ماهه هست و یک فصل کنار هم چیده شده، یکی زیباتر از دیگری از ماه رجب شروع میشه و به ماه مبارک رمضان میرسونه. واقعا فصل خودسازی و به خود آمدن و بیداری و دیگه تا شیدائی و تا عاشقی و تا اون تجربه های معنوی و اندوختن اون بالاخره تجربه های معنوی و مخصوصا اون فتوحات روحانی و عرفانی که در این ما تعبیه شده برای اهل معنا و برای مؤمنان، خدا متعالی در دسترس قرار داده در این ماها. همین ماه رجب که از راه میرسه، اون ملک دایی که فراخوان میزنه و صدا میکنه که از سوی خدای متعال اون پیام شوق انگیز رو میاره، همون هم واقعا کافیه. شما ببینید چقدر در دسترس لطف خدای متعال و محبتش و مهرش و مغفرتش و کرامتش میاد در نزدیکترین حد ممکن به جناب عالی قرار میده. حسرت و عظما برای وقتی انسان از این امکانی که اینقدر آماده، مهیا، سفره متنوع، خوش آب و رنگ، جذاب آماده در اختیار قرار گرفته، وقتی کسی غفلت بکنه و بالاخره اون بهره لازم رو نبره. امیدوارم انشاءالله عزیزان تو این فرصت بسیار کمه باقی مانده، خیلی کم، فرصت بسیار اندکی که باقی مانده تا روز اول ماه مکرم رجب که شنبه است، امروزم چهارشنبه که بخشیش هم گذشت، خیلی وقت کمه دیگه تا روز شنبه. این فرصت رو یه وقتایی بگذاریم خودمون رو آماده کنیم برای ورود به ماه مکرم رجب. ورود مهمه، انسان چجوری وارد بشه. در بهره برداری ادب آغاز و ورود بسیار اهمیت داره. انسان با شوق، با ابتهاج، با آتش، با مقدمه سازی، با توسل، با برنامه ریزی، با تضرع به ساحت قدس ربوبی، با استغفار، با اینجوری وارد بشه. همینطور ولی تو در خفت دیده میگن آن شب شد شب اول ماه رجب. یکی از بزرگترین شبهای سال هم اتفاقا شب اول ماه رجب، یعنی جمعه شب، حالا به حسب همین تقویمی که فعلا ماها داریم میگه، این جمعه شب شب بسیار با عظمتیه، این شب اول ماه رجب، که این رو باید قنیمت شمرد. بعدم انشاءالله اولین شب جمعه که میشه شب لیلة الرقائب، که فوقا چه چیزایی گفتن. گاهی یه بار به شما گفتم در برابر اون پاداش هایی که تو این روایات نوشته برای بعضی از این مراقبت ها، برنامه ریزی ها، ورود ها، بعضی از ماها تعجب میکنیم عجب این همه پاداش مثلا برای کسی که مثلا روزه ای بگیره، یه روز روزه بگیره، فلان دعا رو بخونه، فلان برنامه رو انجام بده، بعد میبینی اتفاقا خود جناب عالی موافق نشده. ولی همون کسی که تعجب میکرد هیچ توفیقی پیدا نکرد، یعنی اون برنامه رو انجام نداد، اون دعا رو نخوند، اون ذکر هم نگفت، معلوم میشه توفیق میخواد. همینجوری کسی نمیتونه. اینو بدونید شما، اینا توفیق میخواد. باید انسان دست به دامن ولی خدا، حجت خدا، صاحب عصر، صاحب این ماه رجب، صاحب این ماه شعبان، صاحب این ماه مبارک رمضان، حضرت بقیت الله العظم جلال و تعالی فرج و شکر باشه، دست به دامن میشه، از کمک بخواد از ولی خدا. انشاءالله برای یک ورود مناسب بگذاریم. به هر حال اجتماع این دو ماه، دو فصل در کنار هم، به ویژه با اون مطلع سال که ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده در جماد ثانی، خیلی بشارت داره دیگه، هم برای اغتنام فرصت، هم برای حرکت و جنبش و رویش و ایناست دیگه. بهار، چه اون بهار ظاهری چه اون بهار باطنی، همین رو با خودش داره. که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. بله، اینجوری نیست که تو هر ماه رجبی تو باشی. اولا معلومه که همین ماه رجب هم باشی. کی گفته؟ کجا نوشتن؟ خب این دوست عزیز و عضو انجمن اسلامی ما که در نیشابور مرحوم شد، آقا میکائیل به نظرم بود اسمش، آقا میکائیل دیمتی، خیلی دل ما هم سوخت، یعنی خبرش رو شنیدم. خب نرسید دیگه، جوان دانش آموز، شما ها که دیگه دانش آموز هم نیستید دیگه، شما که دیگه سنی ازتون گذاشه، من که دیگه ایچی، بیشتر از همه در معرض. خب از کنم اینجوریه دیگه. بله نرسید. خب من خواهم رسید، چی گفته که میرسید؟ بخواهد خدا امتحان کرد اولا برسید. تازه این سال هم که برسیم، سالها ماه رجب خواهد آمد و تو نیستیدی، سالها این طبیعت همجور خوش و خورم میشه، جنابالی تو خاکی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. اینجوریه، حالا در آن کوش که خوشتون باشی. الان با اقبال قلبی از این فرصت استفاده کن، ولی مرد خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکتر از اونی که فکر میکنه. قریبون امیر المؤمنین، قریبون، قریب، خیلی نزدیکه به من و شما، همجور بالا سرمون ایستاده. چشم به هم بزنی نیستی و این فرصت ها نیست و این امکان ها نیست. اونجا وقتی که بایستادی نماز میخونی بگی خدای منم، من هستم الان، میتونم رکوع کنم، میتونم سجده کنم، این خودم هم، منم میتونم روزه بگیرم، منم میتونم قرآن بخونم، منم میتونم از تو یاد کنم، منم میتونم خدمتی بکنم، کاری انجام بدم، خودم هم این وقت داری، فرصت داری، وقت رو باید خامنه شمرد. بعدم انشالله با ابتکار نوآوری بشه باشیم، بخیر یه ابتکاری، سال جدید شد، یه کاری، یه ابتکاری، یه حرکتی، یه بخیر تازه آوردنی بهاره. ببین طبیعت چقدر تازه آورده با خودش، خب تو هم یه تازه ای بیار آخه، یه همچون کهنه نمون، نو شو، به گشاد دستی، به مهربانی، به من نگاه میکردم مثلا وجب این خود این فضای طبیعت بهار الهام بخش کار تشکیلاتی هم از اتفاق میدید چقدر قشنگ اینا عمل میکنن کنار هم، باران و زمین و خاک و هوا و همه هم دور کنار هم، نور و خورشید و در یک هماهنگی وقتی قرار میگیرن بهار میشه، اون بهاری که دلچسبه. یه جاهایی دیدید خودم تا زنی که ما متوجه بشیم یه فضاهایی میده، یه نوع هماهنگی هایی درست میکنه که اونم در اون هماهنگی کل وجود داره، ولی تو این چشم ظاهری مقطعی برشی یه دفعه مثلا بارون زیادتر از اون حدی که لازمه بیاد، همون سیل میشه دید در یه جاها شد، عیش همه رو منقص میکنه. یه دفعه وسط این گرما هوا همه چیز درست شده، هوا یه دفعه سرد بشه، همه چیز میرزه به هم، یه جایی همه چیز آماده است، زمین چیزی نداشته باشه، همه هنگی نشون نده، خبری نیست، اون نگاه میکنید همه چیز کنار هم چیده منظم که میشه، به قاعده که میشه، میشه اونی که باید بشه، یه همه هنگی و حرکت تشکیلاتی و تقسیم کار و با همکار کردن و یکی جلو نزنه یکی عقب نمونه، دیگه که اینجوری میشه یکی جلو میزنه یکی عقب نمونه، اصلا کار به هم میده، یکی دیگه از آن در میاد. انشاءالله که خدای متعال به همه توفیق بده. حضرت شما ها و همه ما فراوان باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
و سلامی هم عرض میکنیم به محضر حضرت بهار. سلام علی ربیع الانام و ندرت الایام، آمد بهار و بی گل رویت بهار نیست. به جان شما خوش نمیگذره بتونن ظهور به هیچ مؤمنی تو این عالم خوش نمیگذره، مگر موفق شده باشه به یاد حضرت و به جلب رضایت حضرت. شما این احساس دلتنگی و قربت رو مثلا تو بهار میشین تجدید میشه، یه جورایی تجدید میشه این قربت، این احساس تجدید میشه. به شما این وقت گفتم مثل که آدم با میره مثلا یه مسافرتی و تفرجی و ولی عزیزترین کسش مثلا همراهش نباشه، انگار نه انگار هیچ خوش نمیگذره، همه اسباب عیش هم فراهم باشه خوش نمیگذره، مصب و ساقی و می جمله مهیاست ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ این دقیقه طلا اینن مفتر. بعد انشاءالله امیدواریم که نظر عنایت حضرت با ما باشه، امیدواریم ایام ظهور رو درک کنیم و البته یه جورایی هم نشانه ها پی در پی داره میرسه. واقعا یه کسی میگفت که کاش که ما ایام ظهور رو درک بکنیم، یه کسی میگفت آیا تو ایام غیبت رو درک کردی؟ چه مشتاق ایام ظهوری؟ کسی میتونه ایام ظهور رو به شایستگی درک بکنه که ایام غیبت رو به درستی درک کرده باشه؟ و در اون روایات هم هست که فرمودن اون کسی که به حقیقت انتظار برسه به حقیقت سرج رسید و رسیده. اگر تو به حقیقت انتظار برسی، به حقیقت فرج در عالم معنا رسیدی و فرج شخصی حاصل شد، تا فرج جمعی بإذن الله تعالی از راه برسید. ولی فرج شخصی اتفاق افتاده اگر کسی به حقیقت انتظار برسید. فهمت فهم فیضالی که فرج کن خودش که فرج تو به انتظار برس. اون وقت ایام ظهور رسید، یا به حسب ظاهر هستی که خوش به سعادتت واصل میشی، یا نیستی، خاک شدی، رفتی، برات میگردونن. یک قیامت صغرا شکل میگیره، فجعت اتفاق میفته، وقت تو هستی، بازم هستی. اگر به حقیقت انتظار برسی، به آدابش معدد بشی، عمل متناسب باش رو داشته باشی، هستی. همین الان برای تو فرج هست، در اون فرج کلی هم هستی انشاءالله بإذن الله تعالی. برات میگردونن، معتبرن کفنی، شاهرن سیفی، مجردن قناتی، ملبین دعوت الدائی از سر خاک، از خاک پاشی. وقتی رشت تو کوک از سر جان برخیزم، پا میشه، اصلا مرده بیدار میشه، خاک شده ولی پا میشه از جان. در مقدم حضرت یار، حضرت ولایت الله جلال و تعالی فرجه و شریف، جا پا میشه. اگه خاکم شده باشم من به شوق تو پا میشم، تو فقط یه قدمی بگذار، مرده زنده میشه. بگذاریم در حال همین یاد هاست که انسان رو حس میکنه، نگه میداره، پیش میداره. این سال جدید با خودتون عهد ببندید که بیشتر به یاد حضرت باشید و به یاد وظایف و مأموریت های بزرگی که از سوی حضرت و او به عهده شماست. و دوستان من بدونن به عنوان یک گزاره قطعی که لارای بسی ها گاهی اینجوریه، گاهی بعضی از گزاره ها مثل همین گزاره قیامتی و نصاعت آتیتون لارای بسی ها که شمس زیرا برد نهار مثل خورشید وسط آسمان قد روشن، که اگر امروز در رکاب نایدش باشی به حقیقت معنای انتظار دست پیدا کردی. یه باشی با او، فکری، عاطفی، قلبی، عملی همراه باشی. این امتحان بزرگه، این امتحانه، امتحان عصر غیبت اینه. اگه باشی انشاءالله هستی، و اگر نباشی نیستی، و اگر کم باشی کم هستی. کاملا این شاخص من ایار فهمو فهم نهم حجتی علیکم و انا حجت الله تمام شد. خب با همین حال هوایی که گفتم خدمتتون، آیه سالی که انتخاب شده هماهنگه، آیه امسال آیه مهدویه. بله، یک منشور قرآنی برای خودسازی انصار المهدی. آیه امسالی که آیه است ما از سوره مبارک مائده خارج نشدیم، که همون سورهی بود که آیه سال قبل رو از او خونده بودیم برای شما. امسال هم بازه همون سوره براتون بخونیم. سوره مائده سوره عجیبیه، خیلی فوق‌العاده است. گفتم قبلا بهتون یه جورای جمع‌بندی کل قرآنه، چون آخرین سورهیه که نازل شده. کل جریان بعثت تو این سوره جمع‌بندی میشه. حاوی خیلی نکته‌های عجیبیه. مخصوصا در موضوع ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که هم فاتحه هست هم خاتمه است، اول و آخر. اینجا میتونید کاملا مشاهده کنید تصویر مواجه مایده خیلی عجیب. برحال قبلا هم باز ما از همین سوره انتخاب کرده بودیم، سال گذشته هم، امسال هم. آیه‌ای که براتون میخونم انشالله و به عنوان آیه امسال معرفی میشه به محضر همه عزیزان خودم، آیه 54 سوره مبارکه مائده است. آیه رو بخونیم، بعد هم یک نکته‌ای در ارتباط با آیه طبق رسمی که داریم عرض کنیم. بله، آیه اینه: مثل آیه همه این سالها مصدر به یا ایها الذین آمنوا فرمود یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. صدق الله العلی العظیم. خب آیه معلوم شد، اما نکته ها ساجد سوره مبارکه مائده من بیشتر از این چند جمله عرض نمی کنم و مطالبی که سال گذشته عرض کرده بودیم. انشاءالله شما با این نگاه به این سوره نورانی مراجعه کنید، با اون نگاه بسیار برای شما قابل استفاده خواهد بود انشاءالله رحم. آیه سال گذشته رو از دست ندید. اون آیه همونطور که قبلا عرض کرده بودیم یک آیه راهبردیه. من معمولا سعی میکنم انتخاب ها در آیه سال انتخاب های راهبردی باشه. آیه سال گذشته همچنان در موضوع تدبر و اقدام باشه برای همه ما، به خاطر اون ویژگی خاصش بحثایی انجام شد، تقدیم شد. این کمترین هم در مناسبت ها در جلسات دانش آموزی کادر در مناسبت های مختلف مطالبی رو عرض کردم. از نکته هایی که خودم یاد داشت کردم مطالب زیادی باقی موند که فرصت ارائه براش فراهم نشد. مخصوصا بعضی از نکته ها خیلی به قول خودمون حسرت هم خوردیم که اونا رو فرصتی نشد مطرح کنیم، ولی اشکالی نداره. انشاءالله در یک فرصتی اون مشاهر هم اگر عمری بود ما از خواهیم کرد که زمینه بشه به اون چه که گفته شده و انشاءالله به صورت یادگار برای عزیزانمون بمونه. به لطف خدا تعالی آقای نوری و دوستان هم وعده دادن که مطالبی رو که ما عرض کردیم انشاءالله بتونن جمع‌بندی کنن به صورت یک جزوه یادگاری انشاءالله بمونه پیش دوستانمون. البته تشکر هم میکنم از عزیزانمون در مرکز قوم که زحمت کشیدن، هم کتاب دانش آموزی دادن هم کتاب مربی ارائه کردن، خیلی هم مشکور سعیشون. حالا اون عرض ما هم اگر شد اونم شاید خوب باشه، به عنوان این که یک کار جمعی خودمون بوده انشالله اون هم زمینه بشه. برحال اون آیه رو همچنان داشته باشید پیش چشم و پیش مراجعه کنید و فیض ببرید. اما آیه ای که براتون خوندم خیلی فوق‌العاده است، در نظم سوره قابل ملاحظه است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه و شریف، میدونید حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه که من یه جوری عاشق ایشون هستم، نه مثلا حتی عادی نیست ارتباطم به لحاظ قلبی و معنوی با ایشون، یه چیز عجیبی شد بهتون میگم، در تمام این سالها هیچ شبی بدون یاد ایشون در من نگذشته. من خیلی فیض بردم از این اتصال قلبی و معنوی. و یه وقت هم به شما گفتم یه نگاهی شما، من بچه بودم اون صحنه رو هیچ وقت یادم، یه نگاهی به ما کرد شد، رفتم همین چیز دستاش، یعنی یه کسی گفت برو جلو، تشکیل کرد و رفتم جلو، چون دستم رو رکش رو سرم رو یه نگاهی کرد. اون چشما هیچ وقت یادم نمیاد، چشمای نافذ رضوان الله تعالی. از ابتکارات حضرت علامه و از نوآوری ها که ایشون دارن و میدونه به نوعی تفسیر ایشون خاتم و تفاسیر زمان ماست، کارهای بعدی همه زیل کار علامه است، حتی کاری که علامه جواد آملی حفظه الله تعالی دارن الان انجام میدن و کار بسیار بزرگ و فاخر و عظیمی است اونچه که الان داره انجام میشه، باز شاگردی مکتب علامه است و بازگشایی همون اسرار، البته ابتکارات و نوآوری هایی هم از سر جوادی حفظه الله تعالی دارن که انشالله دعا هم میکنیم به سرانجام برسه و این کار عظیم و این سفر آسمانی انشالله به مقصد برسه به لطف خدای متعال. خب از جمله توجه به پیوندهای آیاته، این آیه کریمه رو خیلی ها بدون توجه به آیات قبل و بدون توجه به آیات بعد من دیدم تفسیر کردن در تفاصیل خود، خیلی وقت اصلا جدا دیدن این آیه رو. از علامه هم این مسئله اصلا مطرح میکنه که اصلا بررسی کنیم ببینیم این آیه پیوستاری با آیات قبل و بعد خودش داری یا نه، و خودشون اونجا یه تحلیلی ارائه میکنن که حالا مراجعه میفرمایید انشاءالله در ضمن امسال باید ما این بحثا رو هم ببینیم. به نظر این کمترین آیه ولو به لحاظ ساختاری مستقل خودشو نشون میده، شما که مراجعه میکنید آیات قبل رو میخونید و آیات بعد رو احساستون هست اون آیه آیه مستقلیه این وسط، که اینم از ویژگی های این آیه است، یعنی یک موضوع رو شروع میکنه و جمع میکنه، از اینجا از آیه کاملا مستقل هست و مستقل هم به نظر میاد. معمولا هم ماها در انتخاب آیه سال سعی میکنیم آیاتی رو انتخاب کنیم که این ویژگی رو داشته باشن که صدر و ذیلش جمع بشه، نه اینکه مثلا یه جوری وصل به آیه قبل باشه و وصل به آیه بعد. معمولا انتخاب های ما این ویژگی رو، اتفاقا این آیه همین ویژگی رو داره، کاملا مستقله. یا ایها الذین آمنوا آخرش هم میفرماد واسعون علی، تمام شد، شروع و پایان. و بعضی به خاطر همین مستقل نمایی آیه غفلت کردن از محیط آیه و تناسب آیه در آیات قبل و بعد. تأملاتی که انجام میشه حکایت از این ارتباط عمیق بین آیات قبل و آیات بعد. حالا اگر احیانا رسیدیم ممکنه من هم در این زمینه مطالبی رو عرض کنم، ولی ممکنه بعد عمری نباشه و وقتی نشه نرسیم. اینقدر بدونیم آیات قبل به سر ریزش هاست، آیات بعد اوج رویش هاست، و این آیه حاوی ریزش ها و رویش هاست. اتفاقا آیه ما با ریزش ها شروع میشه و با رویش ها ادامه پیدا میکنه. حالا برید سراغ آیات قبل. آیات قبل زمینه های ارتداد و زمینه های ریزش هست که عمدتا مسئله نفاق به لحاظ درونی و ارتباط با کفار تو خطوط تماسه. عجب، نفاق به همون معنای اخلاقیش، نفاق اخلاقی و ارتباط با جامعه کفر، محصولش ارتداد و ریزشه، زمینه ریزش هاست. البته بس بیشتر از این هاست، منطقه هم فشورده سازی جلسه ما یه جور اینجوریه دیگه، بگون شما این پیچوریه. آیات بعد چی؟ آیات بعد قله رویش هاست. حالا جالبه بلا فاصله آیه بعد فهم کنید چه آیه باشه. آیه بعد آیه انما هست، انما ولی کم الله، آیه بعدیشه انما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فمن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. عجب قلش مسئله ولایت علوی، اونم در اون شبکش و شکلگیری حزب الله به معنای تام و تمامش و غلبه مطلق که افقشه. فإن حزب الله هم الغالبون، همون تشکیل جامعه مهدوی تمام عیار، همون هم الغالبون دیگه، اونم محصول این رویش هاست. این آیه یک هشدار نسبت به ریزش هست در عنوان یک امر واقعی جدی و خطر همه که هممون در معرفشیم و یک راه نمایی برای اون رویشه، یعنی به شکلی میشه گفت که نقشه راه رویش های نو به نو تو این آیه کریمه تعبیر شد. این از جهت اتصال به قبل و بعد ساختار امروز آسان در اینها ساختار مستقلیه و واجد مؤلفه های اصلی در شخصیت فرد و جامعه مؤمنه. اتفاقا آیه کریمه از منظر اینکه خطاب عمومی یا ایها الذین آمنوا منحل به افراد میشه تصویر سازی میکنه از مؤلفه های شخصیت انسان مؤمن و هم به اعتبار کلمه قوم که در این آیه ازش استفاده شده و جامعه مؤمنان ذیل قوم تعریف میشن دقیقا شبکه اجتماعی و اتصال اجتماعی و شکلگیری جامعه مؤمنانه درش تعریف میشه. از اینجا شامل هر دو با دقت هست. همون دو چرسیان هم حاوی انذار و هم بشارت، با انذار شروع میشه به بشارت ختم میشه این آیه نورانی. به نظرم مؤلفه های اصلی و ریشه ها در ساخت تمدن اسلامی تو این آیه کریمه خلاصه گیری و جمع‌بندی شده. این آیه کریمه حاوی آینده شناسی و آینده سازیه، هم یه جورایی معرفی میکنه آینده رو در مسیر آینده شناسی است و هم راه ساخت اون آینده رو کاملا به شما معرفی میکنه و به شما نشان میده. از این جهت اصفاردم از آیاتی است در تمدن سازی در موضوع خاص تمدن سازی اسلامی کاملا قابل تکیه و قابل استفاده است. بعد این به عنوان یک بلاخره بحث انجور مقدماتی، اما بریم سراغ ساختار خود آیه و وارد بشیم حالا به مضامین آیه کریمه. مضامین آیه نورانی رو من در با اجازتون در سه بخش عرض میکنم. یک مطلع و که بخشی از آیه است، یک بخش دومیه که مقصد آیه درش تعبیر شده، بخش سوم هم یک خاتمه است. این سه بخشی است که در آیه کریمه خیلی خودش رو نشان میده. اما مطلع آیه این جمله است که فرمودیا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. این مثل از یحبهم و یحبونه تا اون لا یخافون لوم تلائم میشه مقصد آیه و اون قسمت پایانی که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم، اون هم میشه خاتمه و اون بخش جمع‌بندی آیه. خب حالا من تو این سه بخش با اجازتون عرض رو تقدیم میکنم. کار دوستانمون هم آسان کنن که بعدا میخوان احیانا طراحی بکنن برای ارائه آیه، همین تو همین قالب ها میشه آیه رو تحلیل کرد. یه مراجعه هم اتفاقا دیشب داشتم، عمر چقدر سریع میگذره. اینجا نوشته شده اصفهان 1424 هجری قمری، محرمه، بله 1424 هجری قمری اصفهان. این بحث ارائه شده، این فیش هاشه. فیش های من معمولا کمه، عجیبه براتون که این نه خیلی متعلقه از اتفاق، خیلی مفصل. یاد اون بله روز افتاد و جالب که تو این سالها، یعنی از همون سال که 1424 تا حالا که 1437 بله آقای علامتی داره تون تنبیر از زمان تو همه این سالها از اتفاق آیه کریمه مورد درنگ و تأمل و بحث و ارائه بوده و من در ارائه این آیه کریمه کرامات و معجزاتی دیدم. آخرین بار که توصیف شد در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام بود، در همین اجتماعات فکر میکنم ایام خاصی هم بود، نمیدونم نیمه شعبانی کی بود، به مناسبت همین ویژگی های انصار المهدی علیه السلام اونجا ارائه شد که از جمله فتوحات و بعضی از آثار رو که در بعض از مستمعین اتفاق افتاد تو اون شب مشاهده کردم در ارائه این آیه کریمه. خیلی عجیبه. بعد حالا تا ببینیم انسان از رو بهره فردی و جمعی ما در تشکیلات چه خواهد بود انشاءالله رحمان از مضامین این آیه نورانی. خب در بخش مطلع چند جمله عرض کنم خیلی سریع. یا ایها الذین آمنوا، حاوی شناسه هویتیه، رکن حیات طیبه تو این خطاب هست، اون مسئله ایمان دیگه. یا ایها الذین آمنوا، این خطاب مسئولیت آفرینه در اوج تکریم و احترام و واجد در واقع عنصر محرک و پیشبرنده، انگیزه ساز، شوق آفرین و پیشبرنده است. خود این عنوان یا ایها الذین آمنوا که خیلی کار داره. من یه وقت فکر میکردم عمری باشه بشینیم راجع به خود کلمه همین خطاب یا ایها الذین آمنوا یه کاری بکنیم. خیلی عجیب این عنوان، این خطاب خیلی عجیب. خودتون رو در معرض قرار بدید، لبیک بدید دیگه، انشالله که ما هم جزء مخاطبان آیه کریمه باشیم. هست در روایت هست که اولیاء خدا وقتی میخوندن یا ایها الذین آمنوا گفتن لبیک. بذارین دوستان آذری ما که لبیک میگن در ان الله و ملائکته، خیال نکنید از خودشون درآوردن. من این ریشه ای دارم، اینم کمک به آقای علامتی و بعض از احبه که در جلسه هستن که خود چرا شما میگید لبیک، از خود درآوردید، کمک کنیم که من این یک ریشه ای دارم. خب نکته دومی که اینجا قابل ملاحظه است مسئله انذار دوستان. من یرتد منکم عن دینه، این انذار مسئله ریزش خار، این اصطلاح رهبر عزیز باقی قدرونه، ریزش خار رویش خار، خیلی تعبیر دقیق و جذاب و جالب، مثل همه تعابیر دیگه ایشون. مسئله ارتداد، یعنی خیلی کلمه ریزش خار مطرح میشه. یک واقعیت تلخه، یعنی واقعیته، از چه تلخه هست. ممکنه از هر جای مسیر ایمان انسان مؤمن برگرده، متوقف بشه، بلکه برگرده. جامعه مؤمنان ممکنه از این مقطعی برگردن. این واقعیت اگرچه تلخه. بازگشت به جاهلیت. معمولا ما سمه ارتجاع در فارسی بیشتر استفاده میکنیم، کلمه ارتجاع. انقلاب به اعقاب. قرآن کریم تعبیر میکنه انقلبتم علی اعقابکم. این بازگشت به جاهلیت. بازگشت به جاهلیت به صورت جمعی یک فرض داره؟ بله. آیا فرض داره؟ بله. چون که واقعیت تاریخی داریم. به صورت فردی هم الا ماشاءالله کم نبودن کسانی که از صراط مستقیم خارج شدن و برگشتن به جاهلیت، گاهی به معنای کامل برگشتن. خب این احتمالش همیشگیه برای همه هست. یا ایوهن لذیم، خطاب اینه دیگه، خطاب به چیه؟ مؤمنان در تمام تاریخ. یا ایوهن لذیم آمنو من یرتد منکم عن دینه. این من یرتد هر کسی میتونه باشه، هیچ کس استثنا نیست جز معصومین سلام الله علیهم اجمعین. هیچ کس خارج نیست از دایره این مخاطره، از این در معرض این گرداب همه هستن. این باید یادتون باشه. صدای بیدار باشه، یه بیدار باشه، یه بانگ بیداریه برای حفظ ایمان. تا جامعه مؤمنان دائما نگران ایمانشون باشن و هیچ وقت به حالت امنیت خاطر نرسن. و یادتون باشه اگر به اون امنیت خاطر برسید ساقط میشید. یه کسی احساس کنه نه من دیگه ایمانم همین مقداری که دارم این دیگه حفظ میشه، دیگه بیمه شده، این ساقطه. هیچ کس بیمه نیست ایمانش، همه در معرضن و همیشه باید چشمشون رو باز کنن. چرا؟ چون عوامل ارتداد فعاله همیشه، اون عواملی که میکشونه به سمت ارتداد. اتفاقا این بیدارباش برای شناخت زمینه ها و عوامله که دائما مراقب باشی چه چیزی به قول حالا این عوامیش تو این را اون پوست خربوزه کدومه و تو داری میری جلو هم اومدی، یه دفعه میاد زیر پات خلاصت میکنه. اینا رو باید بشناسن. اون کسانی که بیشتر در معرض ارتداد هستن و ریزش، یا مشکل شناختی دارن و گرفتار ضعف باورن، یا گرفتار سستی در عملن، این هست. خلاصش همون کلمه ایست که قرآن کریم استفاده میکنه و تحلیل تفصیلی داره. مثلا نفاق، نفاق مراتب داره. معمولا تا ما میگیم نفاق ذهنمون میره سراغ در زمان ما اینجوریه، حزب منافقین و امثال اینها، بعد خودمون رو مبرا میکنیم. اشتباه نکنید، تا به ایمان خالص کامل نرسیده باشید رشته از نفاق در قلب شما هست. بنابراین اصخایی میکنم همه ما که اینجا هستیم نفاق داریم، بیشتر از همه شما. من ما گرفتاریم. لذا اینجا چی میخونم؟ ان المنافقین و المنافقات. زود خودتو کنار نگذار. در تفسیر، در بیان، در جای خودش تقدیم عزیزان شده که ایمان تا به خلوص کامل نرسه رشهاتی از نفاق درش هست. این همیشه به سر اصلی اون ارتداد سریعش از اینجا شو. وقتی قفلت کنیم تا او راه پیدا بکنه، تقویت بشه این ویروس نفاق، جاسازی کنه، بشینه تو دل انسان، مستقر بشه، میدان پیدا بکنه، تا ما رو مرتد نکنه دست بر نمیدار. منطقی وقت تو در هوای خیال خوشه حیات مؤمنانه داری میری، قافل از اون ویروس نفاق، یه دفعه میبینی ساکت شدی، خودت نمیدونی از کجا خوردی. خدا رحمت کنه، یه وقتی هم به شما گفتم مرحوم آیت الله بهاءالدینی علی الله مرحوم شریف، میگفتن فیلم بازی نکنید. این ناظر به همین ازشون از این اصطلاح استفاده میکرد. همین شاگردهای برجسته هم میمدن خدمتیشون اصطلاحی بشون، فیلم بازی نکنید، مواظب باشید. این همون یعنی همون ابتلاع به همون جریان نفاق و میدان دادن به نفاق. انسان وقتی به نفاق تو شخصیت خودش میدان بده، مبتلا میشه به همون فیلم بازی کردن، به تعبیر ایشون که میشه ادعای بدون پشتوانه. که حضرت فرمودن هلک من ادعا و خواب من افترا. خب بنابراین این نفاق، اون وقت نفاق که خودش بستر نفوذه، اما عوامل نفوذ بیرونی که جریان کفر باشه، ظاهری و باطنیش، اما شیاطین جن تا انسان چهرهای انسیش، که به صورت فردیش، که به صورت اجتماعیش، مخصوصا به صورت اجتماعیش تو مدل استکبار و شیطان اکبر و شیطان بزرگ و اینا، اونا حسابی و فعاله. اونی که در رو به روی شیطان اکبر باز میکنه، همین شیطان داخلیه. اگه این در رو باز نکنه، چون نمیتونه نفوذ کنه. یه اینه که در رو باز میکنه، این در بسته باشه و او هرچی میخواد فعالیت کنه به جایی نمیرسه. اما اون چجوری وارد میشه؟ با دست خود شخص وارد میشه، به همین داخلی و خانگی. خب قرار از اونجا نفوذ اتفاق میفته و میشه اونی که نباید بشه. بنابراین نباید دست کمی گرفت. این آیه که میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، تو خودت رو فوری مخاطب این قوم قرار بده. رو داره با من صحبت میکنه خدای متعال، ممکنه بیفتن آره جایی تو این مسیر. خطر داخلی رو که جریان نفاق باشه و خطر بیرونی رو که جریان کفر باشه، تو همه جلوه های خودش هیچ وقت نباید دست کم گرفت. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نباید دست کم گرفت. این آیه پیامش اینه، من یرتد منکم عن دینه. من خودو باید سریع تر برم جلو. خب جریان ارتداد میدونید درش حسرت و عظماست. یه کسی اول از اول مؤمن نبود، یه حسرتی داره. یه کسی مؤمن شد بعد کافر شد، بعد راه اومد بعد برگشت یا ساقط شد، این حسرتش حسرت و عظماست. جالبه که احکام فقهی ارتداد هم خیلی احکام عجیب غریبیه. اصلا متلاشی میشی وقتی احکامشو بخونی چه میکنه خدای متعال جواب. و کسی ممکنه برش عجیب باشه. اتفاقا احکام فقهی ارتداد رمزگشایی میکنه از عمق خود فاجعه، که بدونی چقدر مسئله پلیده. حالا این دنیاییشه، آخرتیش که بماند. اعوذ بالله من حسرت العظما، که ما در دعای هشتم صحیفه انشاءالله بهش خانم رسید. حسرت العظما چیه؟ نکته بس این یک نکته است که یادمون باشه، من یرتد منکم عن دینه، از دینش اگر کسی برگشت. اینجا بلافاصله سنت الهی مطرح میشه، سنت تقدیس. میگه خیلی خوب، تو بنا بود یاری کنی خدای متعال دین خدا رو، خارج شدی بر دامن کبریاش نشین نگذر، یک کسی دیگر رو میذاره جای تو، راه ادامه پیدا میکنه. سنت تقدیس اینجا مطرح میشه، یعنی اراده الهی با دیگرانی محقق خواهد شد. ولله جنود السماوات والارض، همه لشکر خدا هست. خدا انتها کارش رو پیش میبره، دینش رو یاری میکنه. اگه تو بودی خوش به سعادت تو، اگه نبودی ضربه‌ای به دین نمیخوره. دین در امتداد تاریخی خودش به مقصد خواهد رسید. تو فقط محروم شدی از شرف نصرت، که رسیده به انصار الله و انصار دین الله. تو خودتو محروم کردی و الا این کار به سرانجام خواهد رسید. همینجور که ملاحظه فهمدید این نوع تعبیر عجب شکنه، چون یکی از بزرگترین خطرهایی که جامعه مؤمنان رو همیشه تهدید میکنه خطر عجبه. این یادتون باشه، بزرگترین خطر برای جامعه مؤمنان خطر عجب جامعه ساقط میکنه و ذلتهای اصلی ریزش. این آیه کریمه عجب شکنه. من یرتد دمین کم اندینه اب نداره دیگران به خدا میاره. تو رفتی و برو رو به کارت اتفاق نیفتده که فصوفا یعت الله به قومن، بهتر از تو رو خدا متعال میاره و این راه پر رهرو خواهد ماند. این به هر حال راه حق هیچ وقت بدون رهرو نمیمونه، تو باشی یا نباشی. آرمان های توحیدی و ایمانی با همراهانی صادق و عاشق به مقصد نهاییش خواهد رسید. جناب علی باشی یا نباشی، جامعه شما باشن یا نباشن، این خواهد شد. خب همینجا بشتر ارز کنم این من یرتد منکم عن دینه مصداق تاریخی جدی داره در صدر اسلام. یعنی یه جورایی میشه گفت که آیه کریمه پیشگویی کرده، یه جور آینده نگاری کرده. بعد و اونم بازگشت از ولایت الهی و ابتلا به اون فتنه عظماست که در زمان حضرت رخ داد در بعد از رحلت حضرت. مقدماتش در جریان دست به دست هم دادن کفر و نفاق در زمان خود حضرت ریخته شد، با رحلت حضرت تحقق پیدا کرد. ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سلام علی محمد و علی محمد الا ثلاث داره، اون سه رو شما خیلی روش چیز نشید، حساس نشید، چون اون وقت بعضی مراجعات میبینید نه بیشتر از سه نفر مونده بودن و خونچه نبید چی شد اونهای دیگه هم شک کنید در مثلا ایمانشون. نه، این الا ثلاث یعنی واقعا کسی نمون. گاهی میگیم به عدد انگشتای دست، این سلاس اینجا معنیش کنه، ولی این اتفاق افتاد، کسی نموند واقعا. از اون خیل عظیم چند ده هزار نفری بیعت کرده در قدیر، خیل ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام، چند نفر بیشتر نموندن، خیلی کم بودن. بعد خب این هم اون واقعیت تاریخیه. کلمه یه فتنه رو هم که من گفتم یادتون باشه از خود قرآن کریم وام گرسم که فرمود و تقو فتنتن ساتو فیدن نلوین از ولم و منکم خواسته. در حرکت های جمعی تاریخی اگر یه جامعه کم بگذاره فتنه رخ میده. در ارتباط با ولایت الهی فتنه تاریخ سوزه، نه فقط جامعه سوزه، یه فعل نکنه فقط اون جامعه رو میسوزونه. اگر فتنه آتیش شعله بر بشه و شکل بگیره، فتنه ای که قرآن میگن یعنی خروج از ولایت الهی، اگر شکل بگیره تاریخ سوزه. نه فقط خود اون جامعه رو فهمون، نه فقط خیال کن جامعه خودتون رو میسوزونه. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، اونایی رو هم که تقصیر نداشتن در اسلاب آبا و ارحام و امهات در تاریخ هستن اونا رو هم خواهد سوزان. البته مسئولیتش به عهده فتنه گرانه. بله، شما از این کلمه فتنه راجع به قصه 88 هم هیچ وقت عبور نکنید، چون قصه شبیه اون بود که هم اینجا مهار شد، اونجا مهار نشد. آقا فهمدن فتنه محیب، فتنه 88 من برد به لب پرتگاه. دو قدم دیگه رفته بودیم جامعه ما توفیق نصرت دین خدا رو هم از دست میداد مثل جامعه صدر. این توفیق تاریخی که نصیب شده از دست میرفت، وقت باید یه جامعه دیگه باید جای ما تعریف میشد. خب نصیب سوم بشارت است دیگه که در این جمله مطلق هست. ببینید این شد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اینجا اون انذارش. حال بشارتش چیه؟ فسوف یأتی الله بقوم، بله این بشارت یک آینده درخشان نوید بخشه که با لطف خدای متعال محقق خواهد شد. کلمه یأتی الله خیلی کلمه عجیبیه، من مدت هاست همجور محو و مات این کلمه یأتی الله هستم، خیلی عجیبه اینجا. فسوف ناظر به آینده، بالاخره بعد از شما، از کلمه سوف هم استفاده شد که هر چند امتداد پیدا بکنه جا میشه، بگیم اشاره به آینده بعید هم هست. فسوف یأتی الله، خدا خودش میاره، این همون سنت تبدیله، خدای متعال میاره جایگزین میکنه. منتها این یه جورایی سر قیبه، این نشو نومید چون واقف نهی از سر قیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخوش، بعد بازی های خبرهایی هست. نطفه یک جامعه شکل خواهد گرفت بإذن الله تبارک و تعالی که به مراتب بهتر از اون جامعه صدر و جامعه مؤسس آرمانهای الهی و توحیدی رو مقصد خواهد رساند. یأتی الله، خدا خودش میاره، خدا مطال که دینش تنها نمیذاره. منطقه اینجا انسان همینجور ما تو مفهود میمونه از شرف این قوم که یأتی الله و به قومن خدا میاره. من از این کلمه یأتی زمنان ناگهانی رو هم میفهمم، یعنی همینجور متحیر میشن همه وقتی که این قوم از راه میرسه، چون کلمه قوم هم هست. حالا باز اشاره خواهم کرد، یأتی الله به قوم، خدا میاره اینا رو. در اون کلمه فرمود ثم لا یکون امثالکم، اینا مثل شما نیستن، بیان یه چیزی هم داره خودشون. تعبیر میکنیم به قوم خداداد، این فلان کس خدا داده، یعنی اینجوری اومده دیگه. فلان مادر هم فکر نمی کردن هم که چیزی نسید، اسمشو باید می دانن خدا داد، اون وقتا اینجوری بوده، بابا همه رو خدا میده، اما ایشون اسمشو می دانن خدا داد. یأتی الله، خب اینجا حکایت از اون اراده حتمی و قطعی حضرت حق برای رسیدن به اون روز خوش و روز موعوده و دین خدا متعال یاری خواهد شد توسط این قوم به صورت واقعی و اهداف و آرمانها انشاءالله به دست اونها محقق خواهد شد. اون تو کلمه قوم اینجا اومده، دقت کردید دیگه، نفهمونده مثلا فسوف یأتی الله بالذین، بعد اینا رو تشکیل کنه، نه، کلمه قومه. قوم یعنی اینا اولا جمعن، یه جمعی هستن، ثانیان به هم پیوستن، هم ریشن، سازماندهی دارن، شبکه دارن، حاکمیت دارن، زمین دارن، این همش تو کلمه قوم هست، درسته؟ من اینجا اینجوری نوشتم، بهرمند به صورت گروهی و جمعی، بهرمند از سازماندهی، ارتباط ریشه‌ای و متصل به سرزمین. قوم اینجوری شکل میگیره، ولی قوم نیستش که شما الان میگید قوم مثلا بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل اون وقت تعریف پیدا میکنه، ریشه داره، سازماندهی داره، سرزمین داره، تاریخ داره، مبنا داره، همینجوری شما را هم هست تو قوم میشه. خب ظاهرن از این آیه کریمه استفاده میشه که این از آیات مهدوی قرآن کریم همینجا معلوم میشه. یأتی الله به قوم خدا یه گروهی رو میاره که حالا بد توضیح میده اونها رو معرفی میکنه، این ظاهرا پیش درآمد عصر ظهوره، یعنی یه قومی است که پیشگامان عصر ظهور هستند اینها و قوم مقدم ساز و تن ممهد. از خود این آیات اینجوری استفاده میشه که اینا مقدم ساز ظهورند و انشالله انصار المهدی هم جلال تعالی فرجه و شریف تلایه دارند با هویت علوی، با هویت ناب علوی اینا تلایه دار عصر ظهورند و با شناسه سلمان. از خودمون نگفتیم، مراجعه کنید به شأن نزول آیه کریمه. حکایت از ایرانه و فارسه و بله اینه قضیه یهت الله به قومه، یه رویش اینجوری حساب کنید، یه رویش شگفت‌انگیز اعجاب آور، یه طلوع ناگهانی وسط یک عصر تاریک، یه باره اینا ظهور میکنن که نفس کفار گرفته میشه و تا مدت ها اینا نفهمن کی شد، کی بود، از کجا آمد و کل جریان نقشه کفر در هم میزه با حضور اینا. یحتلا یعنی یه دفعه خدا میاره، یه وقتی که فکرشو نکنید میاد، یه جا میاد. اینجوریه، میدم همش من تو فکر این کلمه یحتلا هستم، همینجور هر وقت دهی فجر میشه من همش همجوری فکرم توی این یحتلا بخونم. هم اصلا مدهوش شدن، همه اون بسید چی شد، همه چی بودن، از کجا اومدن، اصلا تو طراحی ما اینا حضور نداشتن، اینا حیات خلوت ما بودن، اینا ابزار دست ما بودن، اینا ژاندارم ما بودن، چی شد؟ بعد یاد فرعون و موسی میفتید، حضرت موسی علیه السلام که وقتی که اومد گفت الان نورب به کسی ناولیدن، بابا تو رو که ما خودمون بزرگ کردیم، فرعون گفت به موسی گفت تو رو که ما خودمون بزرگ کردیم، فکر نمی کردیم تویی که بساط ما رو میگیزی و گاهی میدونستیم که اصلا جمعت میکردیم، بساط تو جمع میکردیم، تو جاندار ما بودی، دم دست ما بودی، اینجوری بود. بگذارم روایت شأن نزول چه میدونید راهنماهای عجیبی هستن برای فهم آیات کریم قرآنی و بحث مصطفایی باید در جای خودش بشه راجع به این ظرفیت عظیمی که از طریق آل الله صلوات الله و سلامه علیه اجمعین در اختیار ما قرار گرفت برای رمزگشایی از اسرار قرآنی. بله چقدر باید انسان خدای متعال رو شکر کنه. روایتی که اینجا هست در شأن نزول این آیه کریمه در هم تنیده است، حالا انشالله بعدم فرصت بشه، نیازی به مباحثه هم داره، ولی سه جمله کنار هم هست توی شأن نزول، سه تا کلمه در کنار همه. یک، علی بن ابی طالب علیه السلام. اتفاقا یکی از روایات شأن نزول راجع به حضرت سلام الله علیه که وقتی همه بریدن پیغمبرشان گفت یک کسی رو میارم تو جریان خیبر هست فردا میاد، گفت کسی میاد فردا کرام رون خیر و فرخار، کسی میاد یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله میاد، قوهایی به داخل
فردیش خود انگیز نمیتاره.
این یک که میخوام ریشه رو نگاه کنید، دقیقه یک علی علیه السلام، دو حدیث امام باقر علیه السلام سمود اینا خصال انصار المهدیه تو این آیه که پرشان بود. این قوم انصار المهدی از جلال طارق خرجم شریف هستند. سه سلمان و قوم سلمان و شهری های سلمان. این سه تا کنار هم دوش دوباید شنه نوزورد و حالا ترکیبش کنید ببینید چی میشه. ببینید چی میشه. خب من اجازه بدید این قسمت اول رو اینجا تمام کنم. این اون مطلب رو بریم سراغ بخش دوم که مقصد آیه است. اینجا ما حالا اینجوری میفهمیم بر اساس اون مقدمات رو، بر اساس اون بشارات رو، بر اساس اون چیزی که اتفاق افتاده ممکنه بگیم این سوف یأتی الله آیا به سر مصداق داره، اون وقت ما سرمون بالا میگیریم با دلائل خیلی زیاد میگیم بسم الله انقلاب اسلامی ایران و ایرانیان این روزگار رو امام راحل عظیم و شأن و بالاخره شکل‌گیری ناگهانی یک حکومت علوی و فاطمی و حسینی در عصری که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد. یعنی الله به قومه. حالا ما میگیم خدا اوورد. اینجوری میگیم. وقتی خصال رو میخونیم که حالا براتون الان میخوام بخونم خیلی تصدیق میکنه در این قوم نشاندار خوشبخت سعادتمند خیلی هماهنگی داره و تطبیق داره. اما همینجا یه جمله رو بگم خیال خودم شما رو راحت کنم. به رغم همه این بشارت ها، به رغم همه اون اشارت ها، به رغم همه این دلائلی که ما داریم که بگیم این قوم همون قومیست که سوف یأتی الله با همه اون دلائل و شواهد، چه به لحاظ حدیثی، چه به لحاظ اشارات قرآنی، چه به لحاظ دلائل اجتماعی، تاریخی، وقوعی، تحلیلی، همه اینا رو که داریم به جای خود، اما به شما عرض میکنم من یه پدم این کن سر جاش هست یا نیست؟ بله؟ سر جاش هست. یادتون باشه. یعنی اینجوری نیستش که تضمین بشه. اگر مثلا ما تو این زمان نستجیب بالله زبونم لاز ما بریزیم که خدا نکنه و نیاره و نباشیم و نبینیم، اگر اون اتفاق بیفته دوباره سوسه فعال میشه الان بالای سر ماست، دوباره فعال میشه برای ادهی دیگه، ممکنه اونها هم دوباره طبقه همین شرایط مولایی و همین ایران ما باشن. حالا کی و چگونه و کجا چه قسمتی از تاریخ در روایات داره بارها نزدیک شد زمان فرج، کوتاهی کردید تأخیر شد. اینجوری ممکنه ما نباشیم و اون امکانه هست. بذار من همیشه وقتی اون بشارت ها رو میدم یه دفعه این یادآوری رو میکنم، میگم یا من یستدتم این کن سر جاش هستم. نگید این قوم شهید داد عاشقانه آمد چه کرچی این بله، اینا همش دلگرم میکنه، صداکاری کرد، وفاداری کرد، درسته، منطقه شرط داری، شرطش بقاقه، بمونن سر پیمان، با وفا سر پیمان بمونن بله، انشالله خودشونه، اگر نه بله. اینم یک یادآوری بسیار مهم. بله بله اما سنت دیگه، سنت رو نمیگیش دست نمیخوره، سنت های الهی سر جاشه، به وقت فعال میشه، سنت تغییر، سنت تبدیل هست. برای چون خیلی بعضی ها یه جوری مسئله رو تحلیل میکنن که انگار بی خودشه و تمامه، ما میگیم انشاءالله و خودشه و تمام هم هست، ولی بعد یادآوری میکنیم سنت سر جاشه. اگر ریزش اتفاق بیفته، ریزش جمعی، فتنه ریزش جمعیه، رفتیم لب ترسگاه، لبه پر. اونایی که بردن خیلی کثیفن، خیلی پلیدن از نظر باطنی، خیلی سیاه و ساقطن اونایی که بردن به لبه پرتگاه. بله بسته میمونه ها در حرف داره. حالا این روزا میبینیم این شیاطین سر از به قول حضرت زهرا سلام الله علیها همه سر از سوراخ ها در آوردن، دوباره دارن ناله میکشن توی جامعه. میبینید دیگه اخیرا بعضی هاشونو که از عناصر بسیار فعال بودن شنیدم دارن در میگردن. بعد کانادا بودن اخیرا، ایشون رو میشناسنش، خیلی هم شناخته شده عمومی نیست. یه آقایی رو که با او رفاقتی داره گفت بله خودم کسان داره برمیه. خب بله دیگه، هر کسی بالاخره به یه سن میشه میرسه میاد دنبال ریشه هاش. خودم عجب همیشه اینجا علامت هایی دیدن که دارن برمیرن، بهشون یه خبرهایی رسیده.
بله
بگذاریم. قرار اون کسایی که توی فتنه جمعی اینجوریه، وقتی کشیدی به سمت عهد شکنی با ولی رفت به اون سمت، مقدمات اون فتنه شکنی، این فتنه فتنه جمعیه و اون ریزشش ریزش جمعیه، ریزش دیگه فردی نیست. فردی این گوشه کسی میفته یکی دیگه پا میشه، او دست اینو میگیره، توبه میکنه نمیکنه حس میشه، چیز مهمی نیست. اما امان از ریزش جمعی، ریزش جمعی اسمش فتنه است. اون که اتفاق بیفته تاریخ دوزه و مراقب اون باشه انسان. الان هم جریان استکبار، حالا ما بعضی حرفای دیگه همونم بزنیم ازی نداره دیگه، جریان استکبار همطور که آقا فهمون دنبال فتنه تازه است، فتنه پیچیده تر. قشنگ داره مقدمه چی میکنه، مقدماتشو داره شکل میده و باید ما هم بیدار بشیم، هم باید بیدار کنیم. دوستان من بدونن یه خورده واضح‌تر کنم مسئله رو، اشکالی نداره. دوستان من بدونن فتنه عظما فتنه اطرافه، این نست قرآن کریمه. اگر جریان اطراف و مطرفین توی جامعه فعال بشند حتما ریزش جمعی کلی اتفاق خواهد افتاد. آقای پیشبینی های دقیقی هم پیشبینی که میخوان بگن بیدار باشید، فعلا ممکنه یه امام سر هم بالای سر باشه، سر کار باشه، اما سیرتی دیگه در کار نیست دیگه، اون جامعه نمیتونه ممهد عصر ظهور باشه، از دست رفته دیگه. آقا سیرت و صورت کنن سه میکنن. اخیراً دقت کردید در اون پیامی که مربوط به نظرم همونطور مجلس بود؟ بله بله، مسئله خوشگذرانی و خوشگذرانان و اینا رو آقا دوباره مطرح کرد. بله بله بله، اون پیام بود، برگردید ببینید اون پیام دقیقه. پیام بعد از انتخابات، خیلی اون پیام کلماتش حساب شده، کلمات دقت کنید. آریستوکراسی با لعاب دینی خیلی چیز خطرناکه. بذار وقتی بعضی ها میرن کیش اول سال پیامش بده، خیلی تلخه. تا این خواستی پیام خوب بدی و انسان دلش آرام بشه، تو باید یک میرفتی همپای این بچه های جهادی تو اطراف مثلا خراسان جنوبی، نهبندان، کجا، سیستان، بلوچستان، جرمان، تو اون تهمه ها پیدات میکردن، دلا گرم میشد. یا نمیرفتی محضر از آقا کنار حرم سامن رو جدید تو خبر از اونجا ها داده میشه، پیام پیام بدیه. این از خود سریع ترش بگیرم. باید مواظب این قصه باشیم. گفتمان اطراف تعبیر دقیق قرآنیه. من اون که بهتون گفتم برداشت قرآنی بودم. امرنا مترفیها، بخوایم یه جامعه به خدا بنابرای برم، بخوایم یه جامعه رو زنیم بزنیم، مترفینشون رو فعال میکنیم. قرآن ها سنته، میدونستی؟ این نص قرآن، امرنا مترفیها، این امر امر تکوینیه، این اتفاقات تو متن سنت ها میفته، داره سنت رو پرده برداری میکنه. اگر دیدید جریان اطراف توی جامعه داره فعال میشه، خیلی بترسید، خیلی وحشت آوره. بعد میشه گفتمان توی جامعه راه میفته، بعد دیگه دیان اصلا ناراحت نمیشن، به دفعه خجالت نمیکشن. بعد میفهمید اونه که با ماشین های میلیاردی توی سیابونا ویراج میدن، دیگه اصلا خجالت نداره. چه وقتی یه وقتی هم بخواییم پسا برجامی مثلا یک گره کشایی از کار کشور بکنیم، مثلا میشه خرید هواپیما هایی مثلا منشن، و تو برمیگردی هی نگاه میکنی ولی کنش عکس هم انداختن، هنوز هم نیامده، معلوم نیست بیاد، انشالله هم که نگد به که این رسول که اینا مثل که روپانده که نخواهد نید، منشسته به نخواهد نید، خدا شد نشه. چون مشکل ما این نیست که، مشکل ما این نیست که این نگاه که بیاد جریان پیدا بکنه بنیه کشور، مخصوصا اگر توی حوزه از مسئولین اتفاق بیفته، بنیه کشور از نظر قدرت ملی تضعیف میشه، بنیه تضعیف میشه. چون اقتصاد میدونید دیگه به نفع قرآن کریم قوامه. چرا آقا گیر دادن به اقتصاد چند ساله؟ اگر این پرسید آقا چرا بایستدن سر مسئله اقتصاد، گفتن نفع قرآن کریمه. قرآن خیلی سریعه، بیده حرفه قرآن خیلی سریعه. چون ولا تو صفحه ها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، بابا شما اگه بتونید رو پاتون وایسید به خاطر اون مالیه که خدا بهتون داده، و الا شما ستون فقراتتون که مالتون میشکنه وقتی بشکنه فقیر باشید، فقیر فقیرتون این ستون فقرات شکسته است دیگه، این شکست میگن فقیر، این سرپا نیست. اونی که اینو نگه میداشت این ستون فقراتش بود که قوامش بهش بود. شاید براتون جالب باشه قرآن میگه مالتون رو، خطاب به جامعه اسلامیه ها، خطاب به جامعه اسلامیه جمعیه، رو نکنه اموالتون رو بدید دست سفها. اگه افتاد دست سفیه ستون فقراتتون میشکنه، اونی که قوامتون بود اون میشن، خب شما ضعیف شدید دیگه، خلاصید دیگه، دیگه خلاصید. هر چقدر فرهنگ داشته باشید خلاصید، هر چقدر نمیدونم اخلاق داشته باشید خلاصید، از دست رفته اید. یه شبه خلاص میگیرن یقه شما رو. خدا نکنه بیفته بیت المال دست سفها، مدیریت های ضعیف، مدیران به ترسو یا خوشگذرا. این سفاحت معناش خیلی وسیعه. و وقتی کشور با سرمایه های خدازادی فوق الارضی و تحت الارضی کم نظیر تو عالم که داره خودش رو پیدا میکنه و داره سری بلند میکنه و داره قدرتش رو به رخ مستشفرین عالم میکشه، به ستون فقراتش میشکنه و یا شکست به جایی نمیرسه، یا نه به اون قوامی نمیرسه که بتونه در امتداد تاریخی نقش آفرینی میکنه. بعدها نمیتونه دیگه اونجور که باید وایسته رو پای خودش بگذارم. این سر اقتصاد مقاومتی که آقا میگن این نقشه راهه نجات کشور وابسته به اینه. این دفعه برای بعضی از ساده لوها چون گوشه و کنار میگن آقا چه خبره، هی اقتصاد اقتصاد و یه ذرم فرهنگ. آقا جواب دادن، هم اول جواب دادن هم آخر. فقط ممکنه بعضی ها به ذهنشون برسه که چرا اقتصاد، فقط آخر خیلی از مسائل ما وابسته به اقتصاده، حتی فرهنگ ما، این فرهنگ پیش رو باید موتور محرک و پشتیبان داشته باشه یا نداشته باشه. اونه که میخوام این آسیب های اجتماعی بدون یک اقتصاد قوی مگه قابل مهاره؟ شما اگر اشتغال رو حل نکنید، اگر نتونید پاسخ نیازمندی های سلامتی جامعه رو بدید، اگر نتونید نیازمندی های امنیتی جامعه رو که اونا هم همینجوری درست میشه دیگه. بسیاری از توسعه های علمی مبتنی بر همین پشتیبانی های اقتصادی. خیلی طرح الان روی کشور، تو کشور روز زمینه، میان آقا پول نداره. چقدر اختراعات و ابتکارات جوانای ما روز زمینه، میان پول نیست. فلان پژوهش متفاوت رو یه گروهی از بهترین دانشمندان اینو آمادن انجام بدن، میان آقا ببخشید بودجه نیست، هی برو سال بعد، برو سال بعد، برو سال بعد، مثلا از دور خارج شد. بابا اینا همش وابسته به این اقتصاد پشتوانه است. جعل الله لکن قیامن، قیامن ای قوامن، با این وای نیستید ولو هوتون میکنن چند سال دیگه چجوری میتونید بشید جامعه الگو؟ ای نسانید این قدرت رو به دست بیارید. بگذرم ازای اقتصاد دوم با واژه مقاومتی، اقتصاد مقاومتی کاملا طراحی شده دقیق منطبق با اقتصاد درونزای به قول تعبیر آقا برونگرای ساینده جلوششی متکی به خود تحریم ناپذیر سائن. خب این ملاحظه فرمودید؟ اون وقت دیگه چی فرمودن؟ اقدام و عمل، اقدام و عمل، اقدام و عمل تشریح شد در اون مطالب. تو نسخه خوب الان کشور داره، نسخه درمان دردهاش رو داره در حوزه اقتصادی اجتماعی کاملا داره، نسخه شسته رسته تمیز دقیق. ممکن بود بعضی ها از زیر کار در روها تا آقا فرمودن مثلا انسان اقالو بگذاریم اسمشم بذاریم اقتصاد، اقتصاد مقاومتیم بذاریم، دوباره برن سراغ مطالعه و پژوهش و همایش و سخنرانی و هم‌اندیشی و کارگاه و اگر دوره این میشه. خیلی خوب حالا دلن مشغول و در عمل مشغول کاری دیگه باشه. دوزو فهمونم اقدام و عمل به اینم اکتفا نکردن، قربونشون برم. خیلی آقا بیدارن و حکیم، خدا داده همه چیز رو داده بهش، به خاطر این جامعه این که حقشونه، به خاطر اون خونهای مقدس پاک آها داده و هر روزم بیشتر میده. گفتم یه حسودونم ناس علام آتا همون ما من فضله برن تو این حسدشون بمیره، داده خدای ما. دشمنای ما که طرحهای براندازی ما رو ریختن بهتر میفهمن خدا به آقا چی داده تا دوستان. دوستان رو نفهمیدن، اونجای به این زودی ها نفهمن خیلی هاشون، اونا خوب میفهمن. چون هر چی طراحی میکنن آقا میرسن. یا چه خبر اونجا؟ چی این آقا؟ دقیقا میرن روی نقطه مقابل زنی. یعنی این جریان نفوذ رو که از آقا دست بر نمیدارن. دست بر نمیدارن. دائم مطمئن میخوام من بعضی هم بهشون بر میخوره به شما گروم میاد خب بیاد اصلا خیلی جدی تر از این حرف هاست بعد هم تشکیز میکنن نفوذ موردی نفوذ جریانی مصداق هاشو میگن اینا همه در سنش و تکلیف ما هاست دیگه داریم حالا صحبت شو میکنیم که این سال 95 ایناست یعنی مجموعه مثل ما تا اینجا وظیفه های خیلی بزرگ رو فیان نکنی وظیفش عادی خیلی بزرگ و آفامن اقدام نکنند از که هم بعدم ده سر نداشتن خواهدم بزنید اینم ده تا مستاق برای عمل یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده خواهدم بقیهش هم هست مطالشون این ده تا رو بگیرید به جلو که نه دیگه برای مجلسی ها و مجلس آیندهی که شکل میگه نه برای برای دولت فعلی و نه برای کسانی که این گوش بسنه رو دستن نرکنن برای هیچ کس حجتی باقی نداشتن اتمام حجت کامل این ادبیات برجامی خیلی ادبیات خطرناکیه خیلی خطرناکه اگر آقای اجازه داده بودن دو و سه و امروز خودشون فهمیدن چهار و اینام در پیش بود دوش رو که اعلام فرموده بودن بعضیا دوش رو که اعلام کرد بود من ظاهرن ادامه پیدا میکرد وقت نکه برجام نسخه ایست که بیرون برامان نوشته شد ولو با حضور خود ما خیلی خطرناکه این اصلا اسمش اسم بدیه و این اسم خطرناکیه یعنی ما باید برنامه خوشبختی خودمون رو یک و دو و سه و چهارش رو در پیونده با جامعه جهانی ادبیات هم اینه دیگه اینو دیگه نمیگن اینو دیگه روشون نمیشه بگن ولی تو خود کلمه برجام این هست برجام دو یعنی این یعنی ادامه اعتماد سازی اسمش اینه با جامعه جهانی بخوانید با آمریکا بنویسید جامعه جهانی بخوانید آمریکا منش اینه دیگه حالا بود ما باید تو دو و سه و چهار همجور که آقا فهمن تو حقوق بشر و تو موشک و تو همه چیزشین یکی یکی برجام میرفت کنید یعنی فاتحه همه ارزش های کشور رو بخونیم بریم دنبال کار منش اینه دیگه برحال اون چیزی که دوستان انشالله همه رو میاره سر خط اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اگه تبدیل بشه به فهم ملی و گفتمان ملی و مطالبه ملی جای اتحادی اینجاست که بفهمن همه و بعد فریب نخورن تو گزارش ها تونمونم بعضی از مطالبینه گرفتار فرید نشن خوب بفهمن اصلاح مقامتی چیه شاخص هاش چیه بعد تو مطالبه گری و طلب کردن از کسانی که وظیفه اقدام و عمل دارن وقتی این مطالبه به جوش از متن جامعه مثلا جامعه جوان شما تصور کنید چه اتفاقی میفته خیلی مسئله دامنش گسترده است اما حداقل های اتحادی خود ما و ظرفیتی که داره اگه بشه یکی از پایگاه های اصلی مطالبه اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی نشید جامعه جوانه این بفهمه که با آیندهش در گروه اقدام و عمل امروز مسئولینه این امروز کوتاه بیان این جوان احساس کنه که فرداش از دست رفته است هم فردای آرمانش اگر اهل آرمان الهی باشه هم فردای زندگی و معیشتش از دست رفته است خوب بفهمه حالا تصور کنید انجمنهای ما بشن مرکز القاء این فهم توی جامعه جوان کشور، حالا تا جامعه جوان دانش آموز و پیرامون خودشون که اتفاقاتی میفته. قرارگاه جنبش دستور کارش از اول تا آخر امسال اقتصاد مقاومتیه با این روی کرد. این رفتن به سینه استشبار جهانیه، این دقیقا زدن تیر به قلب استشبار جهانی. آقا از کمانه رها کردن میگه و دنبالش رو بگیره تا این برسه به هدف انشاءالله. بشینن دوستان روی موضوع حسابی کار کنن. اما سهم عملیات ما، یه سهمش همین گفتمان سازی و مطالبه گریه و یه درستان هم اون فهمه. اما یه سهم دیگه هم ما داریم. یک سهم اول ما عبارت است از فرهنگ سازی برای مسئله صرفه‌جویی و قناعت. درست نقطه مقابل این گفتمان اعتراف و خوشگذرانی و تجمل‌گرایی که توی جامعه مثل سیل به راه میفته. این یکی. دوم ترویج روحیه کار در ما چجوری اتفاق میفته. بچه های ما برن سراغ مهارت های درآمدی ها. من گفتم قبلنم، حالا دارم تأکید میکنم، اینا رو من گفتم به دوستان. هر بچه انجمن اسلامی یک یا چند مهارت به برکت ارتباطشون با ما این اتفاق بیفته. حداقل یک یا چند مهارت به لطف خدا، مهارت هایی که بتونن فردا گلیم خودشون رو بکشن و مفید باشن توی جامعه، نه سربار. اینم دو لیس فعلا. خیلی هم توفهش نبیدیم که ذهن رو درگیره فعلله و تفعلله و دهرجه و اندهرجه روشه که چیلی از توش در نهید و بگن آقا چیلی نشد. نه، این رو شفاف کن، یه بسته درست کنن دوستان شامل این چند موردی که عرض کردم. روش بشینن همه فکر کنن. اتاق فکر شما هم شما هستید دیگه، همه شما. من اینجا مجمع عالی کادر تشکیلاتی ماستی، همه شما. واقعا بشینن دوستان فکر کنن مبتکرانه خلاقانه به یک جمع‌بندی شسترفت رو برسن. همونطور که آقا فهمدن اقدام و عمل دولت باید پایان سال جمع‌بندی شده ارائه بشه و گزارش بشه، انشالله تو تشکیلات ما محور اقدام و عملش پایان سال شسترفت گزارش بشه. این رو تصمیم گرفتیم، اینم انجام دادیم. ذیل اقتصاد مقاومتی با همین تحبیلی که از تا آقا داشتن معلوم شد. یه استادی داشتیم بحث به اینجا که میرسید میفرمود خلاص. آره خیلی خدا رفتشون کنه، هستم نزانم هستم سبونه خلاص، یعنی بحثی رو که از آب در میورد بعد میگوز خلاص. استدلالش که تمام میشد هر اینجا فرستو. خب برگردیم به آیه. البته این قسمت شیرین آیه دیگه توضیح داده نمیشه تو این جلسه در حتی فهرست و دیگه جمعنگه. ما یه مقدار از وقت آقای یکمی از وقت استراحت من بخواستم بشونه یه استراحت هم بدم دیدم نه همونی که اول دادیم شما مشاله اینقدر شارژ و سرزنده هستید که دیگه نیازی به استراحت ندارید، از اون عبور کردیم. حالا یه مقدار از وقت آقای ملکی و رفقام میگیریم دیگه، اینا هم حرفی ندارن راضی هم
کفتی جوره هم.
خب صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خدمت رو عرض کنم، اینجا ممکنه سینه دیگه شوخیش بگیره. فصل عرض کردم اول اون تلیعه بود که بیانش گذشت. مقصد ویژگی های انصار المهدی یا ویژگی های قوم برگزیده سامون مهده ویژگی قوم برگزیده ها چیا هست؟ اون نشانه هاشون چی هست؟ اینجا میشه دو سه جور تقسیم کرد. اجازه بدید این تقسیم رو مبنا قرار بدن دوستان، بعدم تو بحث و اینا. پنج ویژگی اینجا مطرح شده، من ممکنه اینو یه جوری براتون بخونم بشه چهار تا، یه طور تقسیم کنیم جور دیگه نمیشه. پنج ویژگی بنده میشون میتونه مثلا صداسی باشه بعد، ولی شما خماسیدی. این پنج ویژگی اینجا مطرح شده. یک، حالا تو همین ترتیب، یک یحبهم و یحبونه، این قومی که از راه میرسه و کار بشریت رو به سرانجام میرسونه و دین رو به مقصدش نائل میکنه ایناست. یک یحبهم و یحبونه، خدا اینا رو دوست میداره، اینا هم دوستدار حق هم. یک. دو، عدلتن علی المؤمنین، در مناسبات با مؤمنین رام، زیردست، خاکسار و مهربان. سه، عزتن علی الکافرین. حالا به این کلمه علام باید فکر کرد، هم عدلتن علا یعنی چی، هم عزتن علا یعنی چی. چون جو مخصوصا روی این کلمه عدلتن علی المؤمنین من حرف دارم، روی این کلمه علا من رو به عدلتن مثلا للمؤمنین علی المؤمنین جالب، عزتن علی الکافرین مثل این که آدم یه وقتایی دلش نمیاد بذاره برای لعت چون گاهی وزشی دار گذاشتیم برای لعت نرسیدیم بعد من شد مونده. این کلمه عدلتن علی المؤمنین به معنای ظریفی داره، معناش اینه که اینها بال رحمتشون بالای سر مؤمنان ضعیف گسترده میشه. یه دفعه شما میرید اون کسایی که تو یمن هم هستن زیر این بالا، اونایی که تو عراق و سوریه و نمیدونم کجا گرفتید علا رو، عزلتون علل مؤمنی، جامعه مؤمنین وسیعه. این قوم سمت جهانی داره، مسئولیت بین الملل اسلامی و ایمانی داره، چون عملیات تنبیه بخواد انجام بده. این نیست که فقط داخلی خودش خیرش فقط به خودش میرسه، نه، از هر لحظه که بتونه علی المؤمنین این چتر محبت و انعطاف و دوستیش بالای سر همه مؤمنین هر جا باشن قرار میگیره. خوب بود؟ سر داشته علی، این دقیقه اشرافه، آفرین، استعلا رو داره. آره آره، این میخواستن هم با این که ظاهرش نشون نمیده ولی دقیقا معنی استعلایی داره و به همین معنی دست برتر در محبت و خاطراری و خیررسانی و اشفاق و اعتاب و اینه هستن. عجب یه ها مقامتی اونجا هست خودش نشون میده که فردا میتونی اون وقت این وظایف تو هم انجام بدی، قوی انجام بدی، موشک بفرستی، نمیدونم امکانات بفرستی، خدمات سلامتی بفرستی، امداد و نجات کنی هر جای دنیا، باید قوی باشی، جون داشته باشی. عزتن علی الکافرین، این ولی خب معناش واضحه، عزتن علی الکافرین، نفوذ ناپذیر بالای سر کفار. باز گرفتید؟ اینه نفوذ ناپذیر اما بالای سر کفار، یه دست برتر خواهند داشت علی الکافرین. چند لطیف قرآن و من دخالی بکنم. چهار، یجاهدون فی سبیل الله، آجون اینا زندگیشون رو دوششونه نه زیر پاشون. زندگی زیر پا باشه قاعدی، زندگی رو دوشت باشه مجاهدی، زندگیشون رو دوششونه، سبکن، میدانی هن، مجاهد هن، اهل کوشش و تلاش و اجتهاد و سینه به سینه شدن و دشمن هن. فی سبیل الله که حالا معنای این خود قید اینجا معنای دقیق خودش رو داره. اما پنجم اینجور که ما شمرده اون وقت این پنجم مرسده ولا یخافون لوم سلائم، در جهادتون فی سبیل الله قلب مجاهدت جنگ سخت و اینا رو میگیره نه. اما اینا در برابر یک نبرد بسیار سنگین، فوق العاده محیط و خطرناک و زمینگیر کننده هستن. اسمش هست جنگ نرم، جنگ سرد، لوم تو لائم. خصوصیت پنجم اینا اینه که در برابر این جنس از جنگ هم شجاعن و نمی حرفن. من داشتم میخوندم دقیقا این روزا یادم اومد و اتفاقاتی که در امپریالیسم رسانه‌ای، در اون چیزی که شما به عنوان دنیای سایبری و عالم مجازی میگید داره اتفاق میفته. من یه دفعه نگاه افتاد دیدم شگفتا الان شروع شده، در آینده نزدیک جنگ اصلی اونجاست. اسمش هست دنیای مجازی، ولی جنگ حقیقی شما اونجاست. اونجاست. حالا شما داشته باشید و بمونه، هم قبلا گفتیم هم بعد باید بگیم، ولی اینجاست مسئله. یخو ولا یخافون لوم سلائم، اینجا میخواد. یعنی افسران سایبری، مجاهدان سایبری که تو محیط شما گفتمان قالب درست میکنن، لشکر را میندازن، الان برید ببینید چجوری دارن با خدا میجنگن تو شبکه های اجتماعی، چجوری دارن با ایمان میجنگن، با عفت میجنگن، با عظمت میجنگن، با اولیاء خدا میجنگن. قوقایی برباست اونجاست. فلا یخافون لوم سلائم. به صلوات دیگر شما بشون. خب ملاحظه فرمید تو این پنجگانه جلمتون خوندم، مؤلفه های اصلی شخصیت فرد و جامعه مؤمن برگزیده ارائه شده. از دل ارائه این مؤلفه ها منشور به دست میاد. ارکان اصلی منشور خودسازی مهدیاران تو این آیه کریمه هست. اینه. همین پنج رکنه. اگه سنناس بره به یاری امام زمان باید این پنج ویژگی رو در خودش اجرا کنه. اگه جامعه هم میخواد باید این پنج رو دائم کار کنه. ما از دل اینجا رهنامه تربیتی هم به دست میاریم. این در واقع منشور تربیت مهدوی از همین ارکان استخراج میشه که یه مصداق برجسته تاریخی داره، خیلی برجسته که قله است، شکل گرفتن که دائم تو چشم باشه. انصار الحسین صلوات الله و سلام علیه و علیهم سلام الله و صلوات الله، اونا قله بودن از این قوم برگزیده. اونا کسا بودن که ریل تاریخ رو، فرمنشهش رو دوباره اووردن در مسیر صحیح تا شما رسیدید. و الله هیچ وقت نمیشد دیگه، تمام بود کار. اون کار رو حسین بن علی انجام داد، اونتا با اون یاران. این قومن دقیقا اینجا ویژگی انصار الحسینه سلام الله علیه وسلم. عاشق میشه همین جوری هایی که اینجا نوشته، از اهل عشق بودن، با عشق شروع کردن. میدونید صدر اعظم فساد انصار الحسین عشق بود و صدر اعظم فساد یاران مهدی عشق. عناصر عاشق پیشه میتونن این راه رو به سر انجام برسن و عشق این راه میشه رفت. بله عاشق شو از من. از همینجا هم من اجازه بدید یه جمله تکمیلی دارم بگم، چون این کلید واژه ها نمیدونم خدا توفیق بده بعدن اینا رو بازگشایی کنن دوستان خود ما. ببینید از همینجا هم ارکان اصلی شکل دهنده به سبک زندگی و هویت و سیرت و روح تمدن اسلامی به دست میاد، از همینا استخراج میشه. اینا رو ما با فکر و با تأمل چند ساله بود چه براتون گفتم خوندم دیگه. آره؟ آره 1424 همینجوریه تو درزه میکنم که این اتفاق بزرگ در بستر اون ایمان با تراوت و حفاظت شده رخ میده که گفت یا ایها الذین آمنوا خطر من یرتد منکم، ایمان حفاظت شده. این ویژگی ها اونجا مستقر میشه، یعنی در محیط ایمان مستقر میشه. خب پس پنجتا چی شد دوستان؟ یک، عشق و محبت متقابل با حضرت حق. دو، خدمت و خواستگاری نسبت به مؤمنان. سه، عزت و سرفرازی در برابر کفار و دشمنان. چهار، جهاد و کوشش خستگی ناپذیر در راه خدا. پنج، شجاعت و نهراسیدن در برابر جفسازی و ملامت دشمنان. این لای خاصون ملامت هم چون هنر اونا جفسازیه دیگه، موج انگیزی و بمونم جفسازی آزم کارشون اینه شما رو مرعوب کنن. خب این شد پس شناسه های هویتی اون قوم ممهد. تو امیدواریم انشاءالله ما ایرانیان همین نسل ما باشه انشاءالله. فرمید هویتی ایرانیان آخر زمان. خب این شد پس بحث مقصد مرکز. اما بخش پایانی این قسمت خوب تشریح داره که انشاءالله در وقت خودش به تفصیل انجام میشه، به لطف خدا شما دنبال کنید. خیلی شوق انگیزه. اما خاتمه این بخش پایانی ذالک فضل الله چی شده؟ ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. قرآن ببینید از اوج شکنی دست در نمیداره تو جامعه مؤمنان. الان نه، مثل این که شما خیال کردید خودتونید، شهید دادیم، خون دادیم، جوان دادیم، جوانی دادیم، وفاداری کردیم، استادی کردیم، چه کردیم، چه کردیم، چه کردیم، مجاهدت کردیم، مدیریت های جهادی داشتیم، خدمات کردیم، این مثل این که خودش باشه. نامت خیلی خوب ابن داره ولی فضل الله لحالی که فضل الله چی بهتون داده؟ خودش داده. منابع انسانی خودش داده، وراثتیشو خودش براتون طراحی کرده. سن اقتصاد میکنم اتم سر از زمان حضرت رضا علیه السلام به طراحی الهی به لحاظ ژنتیک جامعه ایرانی گره میخوره به اهل بیت سلام الله علیه مجمعی. سادات میان تولد و تناسل و ازدواج و که یه کسی به من گفت، من اول بهش گفتم شوخی میکنی، بعد گفتم نه جدی میگی، یعنی باید تعامل دوتایی ها گوجا. تقریبا اکثر جامعه ایران اکثر قریب بیت سلامشون سیده. گفتم بعضی ها اینو اختصاص دادن به خودشون. گفت نه شما اصفاد کنیم در همه هست، تقریبا اکثر همه. گفتم خب شاه چیزه استدلال چیه؟ گفت توی جمع شما نشستید، همین جمع فعلی که ما الان هستیم، گفت شما امتحان کنید، 5-6 تا سوال مطرح کنید، یک اونایی که سیدان دستا رو بلند کنن، یه عده دست بلند کنن، بگو خب اونایی که خانومشون سیده دست بلند کنن، یه عده دیگه دست بلند کنن، حالا بگو اونایی که مثلا مادر بزرگشون از سادات دست بلند کنن. همینجور که میگفت گفتم منم هستم، گفتم به اینجا که رسیدیم منم هستم، یه علویه ای بوده ما، ننه ما خدا رحمتش کنه، همسر مرحوم آیت الله آقای هاشم احمد دماوندی علی الله مقامه شریف، سید توبا یاد اون حقیشون، حتی متقلا نوجوان بودیم از دنیا رفت، رو تخت میشست، عریقه نشین بود، تخت میزن میشست و یه فطرتی داشت، از این چهار قدای چیز از این قاجاری هست، از این هم سفیدا مینداخت، حتی المقدور هم تکیه نمیداد، همیشه یه چیزی داشتن، خدا رحمت کنه همین گذشتگان شما. من همین بچه هامو گاهی میبرم برای اون مزار رو اینا، میگم حتما سر خلاص مزار این منه هم برید، که به من میگفت رو جواب بعدم بیا سر قبر من قل هو الله هم بخون، صداش هم ضبط کردیم، سوره های قرآن از حفظ میخوند و عالمی داشت بر خود. قرار گفت اینا طراحی خدایی ذالک فضل الله که شما نسبت پیدا کردید با اهل بیت اسمت، ممکن خودتون خبر داشته باشید، حالا دو نسل برید بالاتر که شما خبر ندارید، نمیتونید آدرس بدید، ولی هست. بله، ذالک فضل الله، تطور تاریخی و مقدمات و این رکن هویت رضوی و سرزمین و منابع فوق الارضی و تحت الارضی و استعدادها و همه رو خدا داده، فضل الله، موقعیت فوق الجیشی ممتاز کشور شما تو دنیا رو خدا داده دیگه، این از کجا اومده؟ ذالک فضل الله و رهبری الهی و امام روح الله. امام روح الله چی بود؟ و بفرمایید امام سید علی کی داده این رو؟ ذالک فضل الله و اوتیه من یشاء. علامت دیگه حتما همین داره، یعنی شما صاحب این یعت الله گفته، یعنی خودش میاره، خیلی بزرگه، خیلی بزرگ، زاده کلمه، بله بله زاده که نگفت هازا من فضل ربی، گفت زاده که فضل الله، یعطیه من یشا، بله اون رهبری الهی که رو چه نمانه. خب این کلمه والله واسع اون علیم که پایانه در واقع آیه آمده، اینم لطیفه ها، ببینید این نوید بخش توسعه ظرفیت هاست، والله واسع اون علیم، یعنی هر چی شما از خودتون استعداد نشون بدید خدا گسترده ترش میکنه، یعنی اگه شما بیایید به میدان هر چی از خودتون ظرفیت نشون بدید خدا توسعه میده، بیشترش میکنه، خدا بیشترش میکنه، یعنی یه منبع مفتی کشف میکنید، ببینید ده تا دیگه هم کشف شد، به همین اینجوریه، فلان جبهه رو میرید چلو میرید، ده تا جبهه دیگه پیش چشم شما باز شد، تو همه زمینه ها، علمی، فنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جهانی، همه جور، والله واسع اون علیم. خب یه سلامت هستش نشون سینه از یاری کمی که اصلا نمیتونم حتی میزادم نتونم بیام آره چون سالی کسیم دوست خودم متعال بود که شرفیاب بشیم واقعا به دیدار یارانمون برسیم. و اما سوره امسال ها یه روشی شد از سال گذشته، خوبم شد، گفتیم که خب حالا ما برای اون عملیات قرآنی در فضای تشکیلات به آیه اکتفا، آیه رو داشته باشیم که کار تدبری و تأملی و حالا عرض میکنم به اون کلید واژه‌ای که گفتم، جلوی این آیه امسال چه استخراج های قشنگی میتونه انجام بشه، چه فهرست های پیشنهادی دانش آموزی زیل این مثلا یوهب بهم، یوهب تونه، نمیدونم زیل عزتن، عزتن، خیلی فهرست های عملیاتی سبک زندگی. این آیه باید کاملا بیاد کاربردی عملیاتی در دسترس بچه ها انشالله قرار بگیره و همه ما انشالله باش خودسازی کنیم. از پارسال قرار شد ما یه سوره معرفی کنیم، پارسال همونجا ارتجالاً در خود جلسه انجام شد بدون پیشبینی قبلی، گفتیم سوره مبارکه انسان، علت اون دوستانم خونده بود، گفتم خب همین خود این رو هم حفظ کن، که دیدم دوستان گرفتن و فوری حفظ و تأمل و تفسیر و فعالیت و اینا. حالا شده میانم سوره سالم بده دیگه اینجوری شده. خب بسم الله بگیرید. سوره امسال به لطف خدای متعال سوره مبارکه ملک. اللهم صل علی محمد. البته این به نفع بعضی ها که حفظن، بعضی ها تون اگه حفظ نباشید انس داشتید دیگه، چون اولین سوره جزء 29 و ملاحظه فهمیدی 30 آیه است، مکی کامل. سوره پارسال وسط جزء 30 مدنی در آمده بود، اون جالبه، اما این نه، این مکیه. فوق‌العاده پرفضیلت سازنده، من به شما عرض میکنم یه جور لوح فشرده معارف الهیه در خداشناسی، در هستی شناسی نکته‌های اساسی داره، در معاد شناسی فوق‌العاده است، در انذار کافران هم که تیر خلاص رو میزنه. خیلی سوره عجیبی و جالبه که دوستان بدونن فوق‌العاده مورد تأکید اوجه خدا برای تلاوت و از جمله مورد تأکید برای حفظ. این جمله مثلا از پیامبر عظیم الشان نقل شده که فرمودن کسی سوره مبارک تبارک رو، که اسمای متنوع و جالبی هم داره دیگه، سوره ملک هست، سوره تبارک هست، سوره مانعه هست، اسم اینجوری هم داره برای خودش. من قرأ سورة تبارک فکأنما احیا لیلة القدر. عجیبه، یه کسی این سوره رو بخونه، میدونی بخونه یعنی چی دیگه؟ یعنی با تأمل و با تدبر و با فهم و به قصد عمل این سوره رو کسی بخونه مثل این که شب قدر رو احیا داشته. جالب، این سوره گره میخوره با یه جورایی با لیلة القدر. و اما اون بیانی که از پیامبر عزیزمون نقل شده که حکایت از حفظه، اگه حفظ نکرده باشیم خلاصه زود حفظ کنیم تا نماز بخونیم، که به این خواسته پیغمبر عمل کنیم. حضرت فرمودن وددت ان تبارک الملک، وددت ان تبارک الملک فی قلب کل مؤمن. حالا من دوست دارم این تبارک سوره مول، سوره تبارک در قلب همه مؤمنین باشه، یعنی حافظ باشن دیگه. منتها در مراتب حفظ، نه از این کلمه فی قلب کل مؤمن مسئله همین حافظ شدن اینو داشته باشن. خب بله، اون میشه مقدمه عمل دیگه، در من کسی در سینه خودش سوره رو داشته باشه. خیلی خوب، این که گفتن مانعه اسمیست که حضرت باقر علیه السلام گذاشتن، چون ظاهرن اگر کسی اهل سوره تبارک شد برزخش در سیانته، یعنی مانع از عذاب قبره. سفر حفاظتی درست میگه تمنع و هیل مانعه، حضرتان هیل مانعه تمنع من عذاب القبر، اگر میترسید از اون و خاطرات سختی که پیش رو هست. بسم الله این سوره. خب امیدوارم انشالله راجع به این سوره هم که معرفی شد انشالله هم در حفظ سراسری و هم انشالله در کارهای پیرامونی، از تفسیر و نشتیابی و تدبر و اینها اتفاق خوبی در مجموعه ما بیفته. شما بدونید اگر این کارو، حالا من بخورده جلسه اول سالی هست اهل گله نکنم بهتره دیگه، خب چه خب یه وقتی ممکنه کمی تلخ بشه، ولی واقعا این ظرفیتی که ما در تشکیلات داریم از جهت سازماندهی، انسجام، تعاون، شبکه، قرارگاه، بچه‌های آماده و این ظرفیتی که لطف خدا متعال درست شده که آیه سال داریم، سوره سال اون زمینه شده. وقتی میگیم آقا امسال سوره مثلا ملک بگیرید برید، خیلی باید باش اتفاقات بیفته. اینو دوستان واقعا بهش اینجوری نگاه کنن، نه اینکه خب صرفا بچه ها حفظ کنه بعدم به من خبر بدن بگن آقا یه اتفاقی زیادی حفظ کنه. کافی نیست که، بهانه خوبیه. مگه نه اینکه اولویت عملیات فکری تربیتی ما کار قرآنیه؟ اینه دیگه. بسم الله همین سوره مبارک رو بگیرید، صد جور میتونید باش کار کنید، صد جور، از مسابقه و جشنواره و تأمل و تدبر و حفظ و معنایابی و نکته شناسی و نمونم مصداق سازی و بفرمایید مثلا نگاشتن و خیلی اتفاقات میتونی کنارش بیارده. سورش از سوره سال قبل یه کمی طولانی تر. من راستش بخواد یه انتخاب دیگه داشتم، دیدم هم به لحاظ مضمونی سخت تره هم یه خود طولانی تره، گفتم شاید دیشب تخفیف دادیم. آره شب خوب آره سبیه ما هم باعث شد. آره بهش گفتم با اصولم جوانه بیه، گفتم بابا مثلا اگر بنا بشه این مثلا چند تا رو بگم کدومش رو انتخاب میکنم، گفت با سوره ملک. فهمیدم این جاهزه جوان اینو بیشتر خود روان تر باشه و خب
از آقا سال دیگه یه جور به ایشون میرسونیم که سوره توحید رو انتخاب کنم.
ممنونم از بله این دقیقه ممنونم. خب صلوات
بفرستیم.
خب ببینیم انشاءالله دوستان عزیز ما با این آیه و با این سوره چه خواهید کرد انشاءالله. خب عرض ما تمام شد، فصل اخیر باقی موند، بخشش گفته شد در متن، بخشش باقی موند. اجازه بدید من یه مرور کوتاه فقط بکنم. دیگه بریم نماز دیگه. باشه پس ممنونم. سادات کریم هم دیگه. مخصوصا اگر از جیبه همینو میخواستم دیگه. مخصوصا از جیبه کنار دستیشون وقتی میخوام ببخشن دیگه. نه ولی خب ایشون هست. بله های سید هست. خب ما یه فرش میخواستیم راجع به شعار سال صحبت کنیم، صحبت شد، این همونجا یه پرانتزی باز شد و مطالب رو عرض کردیم. این گفتمان خرد اقتصاد مقاومتی، زیل اون گفتمان کلان انقلاب اسلامی که هوشمندانه توسط رهبری برای سالها تعریف میشه. دیگه حالا همون کاریست که عرض کردیم، من دیگه برنمی کردم. فقط یه جمله شاید گفتنش خوب باشه و اون جمله اینه: آقا روحی فدا دو تا سخنرانی بسیار تعیین کننده در نزدیک این زمان ما داشتن. یکیش جلسه خبرگانه. جلسه خبرگان خیلی مهمه، بیانات از آقا اونجا. یعنی من چجوری براتون بگم، یه چیز عجیبیه اون سخن، اون بیانات خیلی فوق‌العاده است. یعنی درش رهبری، فاهبری هست، افشاگری هست، نکته هست، گله هست، همه چی هست. یعنی بیانات بسیار شافی و وافی است. دوستان از او عبور نکنن، باید برگردیم بشه پایان اون مطالب که مخصوصا رهگیری های سیاسی فرمایشات از طاقه در اون جلسه بسیار قابل دقت و ملاحظه است. پایان سه اولویت مطرح شد. من به شما میگم یه جلسه که مشهد بودیم خدمت این دخترای عزیز گلمون که اونجا زائر بودن در همون روزهای اول سال، حالا مثلا همین دو سال بود نگذاشته بود دیگه، بچه های شیراز بودن و بچه های اصفهان به نظرم در اون جلسه تشریف داشتن. بسم الله، ما تا گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم تا کلمه اولویت گفتم مثلا ستا یک دو سه ولی نه از ما جلوتر هم این بچه ها، این بچه ها رو باید باور کرد. البته باید به از اون مربی چقدر باید تشکر کرد، از اون کسی که تونسته این بچه ها رو اینجور به روز نگه داره، این باید مدال داد بهشون واقعا. خیلی فوری همونجا، من حالا اونجا دیگه خیلی هم تعریف نکردم بچه ها، ولی فوری تا گفتن بسم الله. من نگفته گفتن آقا سه تا اولویت آقا گفتن. یک اقتصاد مقاومتی، دو علم، حرکت شتابنده علمی، سه خیانت از هویت، هویت نسل جمع، هویت ملی مخصوصا با تاکید بر جهان. حالا آقا این سه تا اولویت رو اونجا مطرح کرد به اولویت های کشور. جالب بود که دیدم بچه ها زیل هر سه تا فکرم کردن، یعنی رو پیشنهادم دارن. بنابراین اون مطالب از این جهت که پسا انتخابات به اصطلاح روز شده بیه، پسا برجام و پسا انتخابات و اینا بود، یه جور جمع‌بندیه که انشالله اونو دوستان حتما مراجعه کنن و ما از اونجا باید وظیفه خودمون رو استخراج کنیم. دوم سخنرانی نوروزیشونه دیگه که در حرم مطهر داشتن. بیانات و اصلاقا در حرم مطهر خیلی عجیب بود از این جهت که خیلی صریح بود، این صراحت خاصی داشت، اینقدر که بعضی از مخاطبان تاب نیوردن و یه جا یه دفعه شروع کردن مثل که زمیر مرجع خودش رو داره پیدا میکنه تفوه کردن. نباید البته این کارو میکردن، آقا هم تشکر بدن، ولی خب میگم اینقدر خیلی واضح بود فضا، فضای مطالب خیلی روشن. اونجا خواهش من اینه به دوستان، این تحلیلی که به عنوان مقدمه شعارسا مطرح شد، این تحلیل کار جدی ما تو فضای دانش آموزیه. اون تحلیل از آقا خاطر کنه خیلی زیبا بود، دشمن ما رو سر یک کنین دوراهی قرار میده، این دوگانه رو مطرح میکنه که یا تسلیم یا تحریم، بعد اینو تشریح کردن فهمدن اما نه، راه ما مقاومته. اینو استخراج کردن و تطبیق دادن با فضای نیاز امروز که عرصه اقتصادی باشه. اون تحلیل یه تحلیل فنیه، شسته رفتهه، اینقدر کاربردی. فقط من دائما نگران حال ایشون هم بودم، چون تو اون جمعیت سر و صدا و شلوغی و خاص جمعیت خاصی اونجا دیگه اسلام جمعیت خودشون میکنی هم مثل اینکه سرم خوردگی هم بشن، گاهی سینه هم چیز میکرد مزاحمتی درست میکرد، ولی به حمدالله با اون شلوغی با اون اوضاع کار شسته رفته و کامل از باقا مطلب رو مطرح کردن. زدن چیزی جا نموند الحمدلله، گاهی چیزی جا میمونه، هیچی جا نموند. اون تحلیل به رفقا زمین میگم که روش تحلیل سیاسی اجتماعی را به ما آموزش میده. شما خواهید به موضوعی رو مطرح کنید چجوری باید مطرح بشید، اصلا شیوه است، روشه، روش کار رو هم آموزش به مربی ها اصلا آموزش به اینجوری باید شروع کنید، اینجوری هم کنید. اون تحلیل دوستان باید از دست گذاشته نشه، خیلی علاقه مندن به فراموشی سپرده بشه. ما فقط آقا بگم یه دیگه اینجوری علاقه مندن، تو این مطالب، چون عزیزای من ببینید یه نشته رو من بگم به شما، آقا اونجا صحبت کردن، این صحبت رو تو فضای اولی سوال فکر میکنی چند درصد جامعه ما شنیده؟ چند درصد جامعه ما خلاصه‌شو شنیده؟ چند درصد جامعه ما همه‌شو شنیده؟ چند درصد جامعه ما دریافت کرده؟ چند درصد جامعه ما مضامین و حاشیه‌هاش رو هم گرفته؟ همینجور که من میگم جلو تقلیل پیدا میکنه، تقلیل خیلی کم. فضای عید و سفر نوروزی و بله همه دنبال دید و بازدید و شنیدن، ولی چند درصد چجوری شنیدن؟ من فکر میکنم فقط اونایی که تو اون جلسه تشریف داشتن با یه عده کمی این گوشه و کنار اونها که شروع کرد تو اون ازدحام اینا. خب با این فرض بذاری یه عده خیلی خوشحال میشن از اینکه این بیانات در همون فضای اول سال بگن بله آقای سخنرانی هم فرمودن دیگه، شرح دادن که اقتصاد مقاومتی مثلا برای ما ضروری. همین آن به سر صحبت چی بود؟ دلائل، علائم، استدلال ها. آردی چشم یک دو سه خوی سرم خیلی جامع بود. من میترسم قدرش دونسته نشه. تو دو خواهش من از عیزه اینه، این صحبت صحبت عادی نیست. خود ایشون یه وقتایی میفهمن تو برای جلسه خوشی میزن مثلا در آن فلان صحبت ها گاهی مثلا دو سه روز آقا کارای عادیشون رو تعطیل میکنن. ما دیدیم دیگه مثلا گاهی درس رو تعطیل میکنن، برنامه دیگه رو تعطیل میکنن، دیدارها رو تعطیل میکنن، میشینن تا به درس بیاد، حالا با اون توسل و با اون اشراف و با اون مطالعات و اینا. سخنرانی اول سالیشون اینجوریه. بله در طول سال بیانات فراوانی دارن، خیلی از اونا بیانات معموله، اما این نه، این عادی نیست. چنانکه من اصلا سخنرانی خبرگان عادی نبود، باش برخور به سطحی نباید بشه، باید ما بشینیم کار کنیم. حالا من خواهشم اینه دوستان، این سخنرانی اول سال آقا رو واقعا روش کار کنن، کار همه جانبه، هنرمندانه، ترویجی، تبیینی، ارائه‌ای. مثلا اگر آقا یه جایی فهمیدن، حالا بفهمید، من مثلا اونجایی که میگن من میخوام منابع خودمون رو مثلا ما میتوانیم رو که میگن، یعنی خب ما مثلا این منابع رو داریم، اونجا شما باید کار تکمیلی بکنید، کار اضافه انجام بدید. مثلا بزاره دانش آموزی یه جاهایی، حالا آقای علامتی دوستان زحمت بکشن بسپریم به گروه های خوشفکر هستن، ادواتشو دارن، امکاناتشو دارن، اینا برای ما در بیارن. استخراج های شفته روسته متناسب با ذهنیت دانش آموزه از مجموعه خودمون مصرف کنید، برسونید به بچه ها و دست بچه ها رو پر کنید برای که برسونن. حالا مدل ارائه مدرسه ایشو باید در بیاریم، ببرن وقتی تو صحنه مدرسه همه جوره ارائه کنن. به هر حال من اینجوری نوشتم که در بستر تحلیل سیاسی بسیار دقیق ناظر بر نقشه دشمن و وضعیت داخلی، مخصوصا شکستن اون حصر شیطانی، حصر دوگانه. گفت دشمن میگه یا این یا این، آقا چجوری این حصر شکست و راهی رو و اون پادزهر رو داد و راهی که خدا میپسنده و مسئله مقاومت. خیلی عالی اون احساسات. خب بگذاریم، من فکر میکردم که مسئله هم رو زون بخش کنم تو زیلون بخش اقتصاد مقاومتی گفتم، و دیدم نه یه چیزایی هم اینجا هست که یاد آوریش خوبه، اما کاری که ما باید انجام بدیم که عرض شد. خب من چند تا تذکر تشکیلاتی اینجا نوشتم، از اونا چند تا شو با اجازهتون انتخاب میکنم در حد دیگه چهار پنج دقیقه ای که دیگه شما برید آماده بشید برای نماز عشا. خب بله دیگه اینا دیگه ادامه شد، اینا دیگه ادامه همون گفت مواضع صریح و شفافه که کسی نمیگذره. آقا این کسی یه قرده حرف هاشیهی بزنه یا حتی نسبت هم بشه برایشون که مهم نیست که چی گفته، ولی اون موشک شلیک شد خورد که حالا این میخوان درستش کنن. امیدواریم هم که نداشته باشن یا اعتقاد نداشته باشن ممکنه میخوان به کسی تحمیل کنی، ولی خیلی دیره برای اصلاح، خیلی دیره. این باید زود چون اصابت در زود فوری باید مستن من همچیسه چی نده. چون دوستانم هم ببینید یه نشترم بگم شما بدونید خوبه، دشمن طراحی بسیار سنجیده و دقیقی داره برای کاهش پوشش امنیتی ما، داستانی داره خودش. الان مؤلفه قدرت جهانی ما امنیتمونه، میدیدن همه جا بهش پوز میدیم و میدن دنیا به نفعن گفتن اینو نوشتن گفتن بریم شخصیت این آقای خامنه‌ای رو مطالعه کنیم ایشون چجوری تونست به وسط ناامنی های جهانی منطقه‌ای ایران رو دور امن نگه داره، ببینیم چی کار کرده. ایران اصلا کلی پژوهشگرها دارن کار میکنن روی این قصه، قصه خیلی جدی تر از این هست. حالا جالبه یکی از اون دوستان عناصر اصلی این مؤلفه قدرت ملی ما در حوزه امنیت موشکه، که خدا رحمت کنه مجاهدان شهید رو که در این عرصه کار کردن، مخصوصا مرحوم تهران مقدم. تهران مقدم شد یک نماد به اضافه همه اون کسایی که ناشناختن واقعا توی بشه مثل این موشکیه. جای شما خالی همه سال پیش ما رفتیم دیدار این وضعیت بیشتر از سال 9 سال اخیر از اونجا اومده بودم اصلا نمیتونستم راه برم، مثل این آدم هایی که فکرت مست میکنه انسان رو، یه حس خیلی قریب و عجیب همش که تحسین هوش آقا در راهبری امنیت کشور. این حضراتی که حالا پوز میدن که آقا نمونم ما داره نمونم چه میکنیم اینش شوخیه، یعنی تو اینو نداشتی اصلا کسی میشه تو حرف بزنه ولو هسته ای رو داشتی. ما میگیم اگه هسته ای رو دانشتو نداشتی که اصلا کسی رو نگاه نمیکرد. بالاتر از اون میگیم اگه کسی این رو نداشتی کسی اصلا میومد با طرف مذاکره بشی اصلا نگاه میکرد، خود رو به همه رو داشت. آقا تو این بخش ها خیلی حساسن اینو بدونید، یعنی بخش هایی که برگرده به امنیت ملی فوق العادهشون حساسه، خیلی حساسه، چون این درست سروی های دشمن. وقتی این کسی که برمیگرده میگه آینده ما، حالا هر کسی که گفته یا نگفته به بخش ها به ما آینده مذاکره هست، نه مثلا موشک، مکه این کلمه موشک رو استفاده کرد، اگر هم هدفش چیز دیگه بوده اشتباهی گفته دیگه، یعنی قشنگ گرار رو داده دست دشمن که بله در داخل کشورم یه ما یه موج رو میندازیم. چی گفته که ما باید یادتونه یه زمانی میگفتن که چی گفته ما باید هسته‌ای داشته باشیم اینقدر ما باید درد سر هسته‌ای بکشیم، یادتونه شما وقتی جواب میدادیم. حالا آقا ملاحظه کردن عجب داره یه قصه باز میشه، اونم میخوره به ناموس امنیتی ما که موشک باشن، این یه تعارف سردار نیست، هرچی میخواد گفته باشه آدم یا ناآگاه یا خائنه. آیا هاشمی هم میخواد باشه وقتی ایشون گفتن من نگفتم، من از اولم معتقد خوب قدم زد خدا زود بد میگفتی این حرفو، الان از کسی هاشمی قبول نمی کن، الان یه جوریه که قبول نمی کنه، ولی به حال اینجوری شد. خاطر اینم بدونید مسئله چونشون اشاره کردن این سخنان اخیر قبل بحث امنیت مسئله بسیار مهمی داره. وقت موشک میشه که البته فقط جنبه پدافند برای ما نداره، فعلا استفاده‌اش ای دوله هم مستطرطان پدافندیه، اما به دست یارانمون در جاهای مختلف دنیا میتونه آفندم بکنه میگه، چنان که سگیرش در چتر امنیتی اسرائیل رو سوراخ کرد. بچه های فلسطین و غزه و اینا زدن، ولی خب ما شما نبودیم که نه. الان مگه ما جنگ نیابتی سعودی ها رو مگه ما هستیم؟ اون که شلیک میشه نقطه زنم هست ماشاءالله. بسم الله تعالی. آخه میدونید پشترش این بچه ها که اینا شلیک میکنن غیر از محاسبات دقیق فنی زشت داره دیگه، پشترش زشت هست. آره بعد من یادم میفت استاد یه بار ما تو جبهه میرفتیم خدمتون تو خط تو عملیات تدافند فاف عملیات ورسجهش چه روزایی بشه یه جبهه رفتیم تو این سنگر و اینا، بعد رسیدیم به یه نقطه ای اینا مثل این که البته من امامه رو استتار میکردم، لباس نظامی داشتیم اونتا امامه چون یه بار عملیات احکامی تبلیغی تو سنگر رو داشتیم، بعد یه دفعه مثل که اینا اینو دیدن عراقی ها، مثل که دیدن چون یه جایی کسی به من گفت که حاجی بیا اینجا اینو نگاه کن، تموم شد بستن آقا به خونباره رو به آتیش بستن به خطم، خیلی به ما برخورد و ما همجا اونچه موندی به همه رفتیم که سنگر رو، بعد یه چند تا سنگر جلو سنگر چون من جلو سنگر رو یکی یکی میرسم رفتیم به خونباره بزن به سنگر خونپاره خونپاره شد. به بچه های سنگر گفتم که ما میخوایم خونپاره بندازیم. گفتم هاشی زیده میکنیم. گفتم نه این چاره ازش نیست. اینو ما رو غیرتی کردن. اومد یه چیزی بندازیم یه خود دلمون آروم بشه. خلاصه از ما اصرار بعد گفتم که باشه ولی الان وقتیه که ما به هم استراحت دادیم. چون وقت یه وقتی بود که طرفین سکوت میکردن که مثلا درش حالا وقتی استراحت هست اتفاقا حالا وقتش هیچ خلاصه آقا دور از جون شما ما رفتیم کنار این خونبار انداز دیگه زکر گرفتیم گودم این دیگه نوشه که زکریه آقای خال میزد ما منداختیم عربده بود اون بلند میشد آقا به فاصله چند ثانیه که اون چند شلیک بشن هم انجام شد شویخت اوضاع به هم و حالا اونا شروع کردن این طرف رو بستن بعد این رفیقمون اومد اون گفت واجی داشتیم استراحت اونا رو خراب کردیم دیگه اینقدر کوبیدن به رفقا گفتم که فهمیدن آخوندی بود شلیک آخوندی بود شهید نه الحمدلله نشد یا شاید ما خبر نشد خب بگذاریم از اون تذکرات نه دیگه وقت اون تمام شد من اجازه بدید تیترشو بگم عیبی ندارم حاجه به کار قرآنی از کردم راجه به هیئت از شما خواهش میکنم هیئت انصار المهدی از جلالات آن درجه و شریف پرچماش بالا باشه و دوستان بسیار جدی بگیرن این ظرفیت این افتخار تشکیلات یه وقت آسیب نبینه امسال انشالله سال رونق هیئت های ما باشه و برسید انشالله در مجلس هم یه تدابیری دوستان دارن من بخبرم تقویت کنن از تجربه نگاری ها توسعه پشتیبانی هیئت بعد انشالله این قرآن اطرت کناره حالا عرایزی داریم که بعدها از میکنم بجونم این هیئت انصار و الگوهای جدیدش و کارهای که میشه امسال چون آغاز و انجامش به نام حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها بوده دوستان من همت کنن انشالله منم وقت میذارم بحث های نظری ما در موضوع الگوی تعالی باید تمام بشه. این دیگه خوبم نیست که مثلا این سال 95 اگه عمری باشه تمام بشه، بگیم هنوز مثلا بعضی از مباحث نظری ما نظریات واجبش ها مستحبات رو ده تانم خواستید ادامه بشه، ولی واجباتش. و دوم این که در ارتباط با الگوی تعالی دختران ما به اذن دنایت حضرت زهرا سامولاری ها باید کارهای خوبی هم انجام بشه. این اجمالا سربسته. این نشته دوم به عبارتی سوم، ولی دوم چون قرآنی رو تاکید کرد. راجع به بحث مجازی گفتیم، به اشاره رفت. تشکیلات ما باید از نظر فهم و فرهنگ مرتبط با حوزه سایبر جزء مجموعه های رشید کشور باشه، هم در بهره برداری از ظرفیت های مفید، هم در صیانت از مخاطرات. حالا این چیکار دیگه باید کرد؟ مقدماتی طی شده، زحمت های دوستان کشیدن، ولی جنگ اونجاست. من نگران ریزش های جوانمون تو این بخش هم همش دست هر بچه که یه موبایل هست دل من میره به پایین. خدا میتونه. یه دختر خانمی اومده بود محجبه، آخونزاده هم هست، خدا میدونه را گذارم به فریاد هم میره همه چیز هم از بچه هست. گذارم با اینی که تو دستته، گفت آره موبایلش تو دستش بود. گفتم خب بشتنش خوردش با گوه همه چیز هم از دستم. یعنی این ریزش هم کنیم اینجوریه. نخیل کنیم دیگران و دیگران. کسی در امان نیست که ها چیکار باید کرد که هم از ظرفیتاش استفاده کنیم، هم از آسیباش. من معتقدم تشکیلات پیش رو همین الان، اما به شما ارفاق میکنم در آینده نزدیک تو همین سال 95 اون تشکیلاتی که تو این بخش حرف بره گفتن داشته باشه. ولی میشه تصفیه ها. بله این هم اصلی نوشته بودم موضوع خانواده رو دوستان واقعا جدی بگیرن. همیشه تذکر ما هست که مواظب باشید کارهای جاری تشکیلاتیتون شما را از کار خانوادتون باز نداره. اون دفعه یک گفتم در جوی گله هم کردن پیش من. بخیارم که گفتیم نفوذ رو تأکید کردیم. سخن پایانی ما اینه که ادبیات بدون یکی از استخارات تشکیلات ما که الان برای شما واضح شده دیگه، نمیدونم یا نکنه یک کسی دیگه نشده، الان دیگه برای همه عارف و عامی واضحه، عبارت هست از این که تشکیلات ما به موقع آرایش قرارگاهی انتخاب کرد. شاید اون وقتی هستون در جمعه گفتن یعنی چی آجا همین کار رو داریم میکنیم، دیگه شما یه مسئله جدید به ما گفتید و اینا سجید درست کنیم یادتونه میگفتن نه دوستان پس یه هم روشون نمیشد، ولی من تو چشمشون میخوندم که اینا در این سالها متوجه شدی که زائقه حضرت آقا چیه روحی فدا تنزن. حتی رو خود واژه قرارگاه الان این برند تشکیلاتی شما اینو هم جدی بگیرید هم تعمیقش کنید. جالب بحثایی داره که بماند دیگه، من الان نمیرسیم حتی بهش اشاره کنیم. این آرایش قرارگاهیمون رو هم تکمیل کنیم هم تعمیقش کنیم، چون من میخوام به زودی گزارش رو خدمت آقا بدم و جامعه پارچه قرار کنیم. من بگیم حتی مثلا ممکنه شما اسم شورای مرکزی تو رو بذارید قرارگاه مرکز، نمیدونم مدرسه ما قرارگاه باید داشته باشیم. یه جورایی بهش فکر کنیم. الان شما عملیات شهریتون رو دارید و قرارگاه ملیتون رو دارید. اینا رو بهش فکر کنیم دوباره. اینکه تکمیل اگر لازمه، اگه خوبه که باشه. یعنی عرض من اینجا نمیشه، مثال هایی که زدم چیزی نبودا، مولوی نبودا، بگم آقا نه این اسم اگر چون فلان کس گفت، نه مثال زدم، خواستم بگم که باز نگاه کنید اگر میشه این رو باز نگاه کامل کنید. برای تعمیق، تعمیق یعنی باید حالت جنگی داشته باشن قرارگاه های ما، چون قرارگاه یعنی جنگ. آقا اکتفا نکردن، گفتن نماز جمعه ما هم باید قرارگاه باشه. سازن اگر چه این واژه جنگیه، ولی قرارگاه فرهنگی شهر نماز جمعه باشه.
دیدید تا کجاها رفته؟
از همین واژه. انشالله که خدای متعال به همتون توفیق بده، همه گذشتگان شما رو در سال گذشته قریب دریای رحمت و کرمش کنه، و در این اخیر سال جدید خدا پدر ارجمند سرکار خانم ملکی بزرگوار ما قریب دریای رحمت و کرمش کنه، این عزیزمون آقا میکائیل رو، آقا میکائیل دهنوی رو خدا متعال رحمت کنه، همشون رو با اولیاء خودش مشغول کنه، به همه ما حسن عاقبت کرامت کنه، عاقبت امر ما رو شهادت در بهترین حال ها قرار بده. ان شاء الله. السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد.